خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه مقداری درباره اقسام معرفت و اینکه جامعه شناسی کجای این بحثاست مطرح کردیم، یه اشاراتی هم به موضوع جامعه شناسی که جامعه شناسی معرفت کردیم. منتها من تو سیر بحثم اون جزئه رو واسه گروه تشکیل ندید، من عوض نکردید یا خبر نشد تا قرار شد گروه تشکیل بده. آره اگه خواستی چیزه، یعنی من اون جزئه رو یکی برای من پیامی تو ایتا بده من بفرستم برای تو جزئه که حال فرق نمی کنه، خلاصه یه خبری بید من اون جزئه رو بهتون بدم.
شما اون جزئه رو پیام بدم شما از شما
میکنم اون تو اون جزئه رو اولش من در واقع خود یه نکاتی رو میخوام بگم به عنوان مقدمه ورود دست خارج از بحث منتهی تا تو اون جزئه رو بعد از اینکه مسئله های اصلی جامعه شناسی معرفت رو گفتم پرداختم اون تا به نظرم استش که خیلی از مسئله های اونجا به همین مرتبط میشه، برای همین گفتم بذار این مقدمه ها رو بگم بعدا اون مسئله ها رو بگم. یعنی اون مسئله ها رو این کتاب کنوبلاخ هم که میگفتم اینه مبانی جامعه شناسی
معرفت داریم دارم.
این آی کرامت الله راسخ مترجمشه. این بحثه که حالا اگه برسم آخرین جلسه، اگه نرسم اول جلسه بعده، اون مطلبی که ایشون توی پیشگفتار خودش، پیشگفتار مترجم نه، پیشگفتار اصلی تقریبا، پیشگفتارش هم نه، مقدمش و پیشگفتار که معرفی کتاب به چیه مقدمش، تو مقدمه کتاب تقریبا اون دستبندی میخوام بگم که آره کل مقدمه را اگه فرصت کرد اگه جلسه بعد این نرسیم جلسه بگم، جلسه بعد اون مقدمه ها رو بخونید، اون جزوه رو که الله هستش.
جزوه رو باشه
چه؟
جزوه
الان نه همراه نیستش که بعد چیزی تو کامپیوتر دانشگاه هست اینجا دارم، یعنی من اتاق برم امروز هم که اینترنت من کنه
من بعد تلگرام
هم تلگرام دارم ولی قالا تلگرام تو گروه تو تلگرامه؟
نه ایشون از اون غرب زدگی بیاد داشته
خب ببینید من یه 6 7 تا نکته البته اینجا که نشم 9 تا نکته است ولی شاید کم باشه یادداشت کردم، این از همون سالهای 93 اینا یادداشتمه، البته الان این مقداری تکمیل شده که وقتی میخوایم وارد یه وادی خاص اینجوری بشیم چه ملاحظاتی باید داشته باشیم. ببینید در واقع ما حوزه‌ای که داریم مطالعه می‌کنیم، رشته‌ای که دارید مطالعه می‌کنید، درسی که مطالعه می‌کنید در یه تقسیم کلی دو تا یا بلکه سه قسمه، یا اینکه حالا شاید سه قسم بگم کامل‌تر هم باشه، یعنی شما در واقع توی عرصه‌ای می‌خواید یه عرصه مطالعه در یک عرصه، این عرصه مورد نظر شما یا بحث کلاسیک مدون داره یا بحث کلاسیک مدون نداره. سبک مطالعه آدم دو تا فهم میکنید، یعنی مثلا شما خواهد فقه بخونید، اصول بخونید، نمیدونم ادب عرب بخونید، اینا بحثی کلاسیک مدرن داره، یه میراث 1500 ساله هست که شما میدونید اصلا همه میدونن کسی که میخواد این درس رو بخونه کجا شروع بکنه کجا تمام بکنه چیه. ولی مثلا شما یا من خودم تو روانشناسی اسلامی کار کنم، این بحثی حوزه علوم انسانی اسلامی که الان مطرحه، هیچ بحث کلاسیکی وجود نداره، مثلا یه اقتصاد اسلامی میخوام کار کنم، اقتصاد اسلامی بحث کلاسیکی وجود نداره بگی آقا مثلا همه بگن ببین شما مثلا میگی فقه بخوای بخونید، همین آقا مثلا تبصره بخونید بعد مثلا شرح لومه بخونید، شرح لومه بخونید بعد مکاسب بخونید، یه فضای سیری تو ذهن هست. حالا یه عده اشکال دارن که شرح لومه مثلا طولانیه، باشه طولانیه، همه میدونن چی و جاش بذارن، منظورم معلومه دیگه، یعنی فاز کلاسیک منظورم شما عدد عرب بخونید میگن اول مثلا هدایه بخون نمیدونم چی بخون بعدن برو مثلا سویدی رو بخون بعدن برو این یکی رو بخون، یعنی یه سیر مدون دستبندی مدون از کجا شروع کنیم، مثلا الان می‌خوایم سرد بخونیم از کدوم بحث شروع کنیم، از کدوم بحث به کدوم بحث خط کنیم. سلام علیکم. اینجا عرصه است که بحث کلاسیک داره، یه جایی هست که اصلا عرصه کلاسیک نداره، من برای درس علم دینی مثلا گفتم تو عرصه علم دینی شو بحث کلاسیک نداره، یعنی سوزنچی نظر داره، اون یکی نظر دیگه داره، اون یکی نظر داره، یه اجماعی وجود نداره. تو اونها یه سبک دیگه است که فعلا بحث من نیست، ولی خب تو ذهن باشه سبک اینا متفاوته با هم، آدم بخواد موفق بشه توش. توی عرصه‌های کلاسیک حالا محل بحث ماست، گاهی وقتا به لحاظ جهتگیری ذهنی خود ما که بخواهیم وارد بشیم، به لحاظ جهتگیری در واقع یا قبول داریم یا قبول نداریم چی شو فضای اون رشته رو، محتویات شو، جهتگیری شو،
دسته‌بندی که کردن نظریات
این یه مقدار حرف من جهتگیری ایدئولوژیک و ارزشی هستم داره میشه.
ما پیش‌داوری
آره پیش‌داوری داریم، بخوای یا نخوای داریم، سر خودمون کلاه داریم نداریم داریم. همین بود به میشه بود پیش‌داوری شما اصلا چرا اومدی درس رو بخونید؟ پیش‌داوری داشتید اومدی درس رو بخونید؟ چرا رشته انتخاب کردید؟ انتخاب رشته شما به خاطر پیش‌داوریه.
مثلا علم بدون پیش‌داوری نمیشه.
یعنی انسان بدون پیش‌داوری نمیشه، نه علم بدون پیش‌داوری نمیشه.
نسبیت نیست.
خب حالا نسبیت هست یعنی جلب باید بکنیم سرش فعلا محل بحثان اون نسبیت هست
سراغ
نسبیت اینا هم میرسیم منتها یه نکته دیگه میخوام بگم خواهیم ببینید الان شما حالا اگر فرض بگیریم مسلمانی حزب الله انقلابی نمیدونم خدا پیامبر قبول داره که فرض محال حالا فرض محال که محالی ولی حالا شما که مثلا احتمالا تو این فضا هستید یعنی ما تیپمون اینه ببینید جهتگیری اغلب ماها چیه؟ اینه که مثلا حوزه های رشته های مثل فقه و اصول، مثل فلسفه اسلامی، مثل چیز اینا حوزه هایی که در مجموع خیلی مشکل نداریم باشون میریم که بخونیم که یاد بگیریم، البته وقتی یاد بگیریم نقدمش میکنیم ولی یه حوزه هایی مثل جامعه شناسی معرفت که ما هم خواهیم واردش بشیم که از اول من گفتم خلاصه فضای اصلیش فضای نسبی گرایی فضاییه که میزنه معرفت رو میبره رو هوا و اینجور چیزها از اول یه گارد بسته در قبالش داریم ندارید؟ یعنی از اول یعنی شما آدم وقت این درس مطالعه کنه نگران نکنه بخونم منحرف بشم ولی شما یه صفحه فقه اصول میخورد تو ذهنت نمیاد که منحرف بشید تونستم منظورم برسونم یعنی قبول داری قبول نداری به معنی این دارم میگم این بحثی منم از جنس جامعه شناسی معرفت خودش یعنی من فعلا بحث منطقی نمی کنم میخوام بگم شما به لحاظ اجتماعی وقتی میخواد وارد رشته ای بشید خلاصه یا قبول دارید یا قبول ندارید بی طرف نیستید آخرش اصلا چرا باید این رشته رو بخونید اومدم رشته رو بخونم بزنمش زمین اومدم این رشته رو بخونم یه رشته باش بکنم این دو حال خارج نیست تونست منظورم برسونم این جهتگیری به شدت مؤثر تو سبک مطالعه ما
بحث دیگه ولی همین گزاره که شما میفرمایید بحث یه نمیگم نه اساساً
میدونم این توصیه است توصیه رو کار نرم من جامعه شناسی معرفت میگم به شما بلاز جامعه شناختی ما اصلا چی شده رفتیم این رشته رو بخونیم خلاصه این رشته با بقیه رشته تو الان تو ذهن من فرق داشت دیگه واقعا که فرق داشت چرا پیش داوری میکنید نه اگه من فرق نشه بشه شما نمیدونم این رشته رو چرا نه تو فیزیک بخونیم مثلا میگم بابا خدایی رامون نمیده اینجا رامون دارن ولی برخی ادله ورود در دانشگاه اینا هم هست دیگه حالا میگم فعلا فرض بگیریم شما تو ارشد دیگه با این ادله نیومدید
نکته دوم
این درس رو میخوام بگم. منظورم که دو نکته گفتی، نکته دومی که چیکار کنی کافر نشی. خب گفتم رشته هایی که مثلا
میخوای
کافر نشی، این در واقع داره. من گفتم ما خب که عرصه وارد عرصه بری مطالعه بشی، اگه بحث های کلاسیک بالفعل داره، گاهی وقتا شما جهت‌گیریت مثبته، گاهی وقتا جهت‌گیری منفیه. تو جایی که جهت‌گیری مثبته، خب علل قاعده مثل بچه آدم میره درسی که همه گفتن رو میخونی. شما یعنی این کاری که ما کردیم دیگه مثلا شما توی رشته های مثلا تو حفظه حوزه از اول اومدی با اون سیستم عادی حوزه شروع کردید درست همون قور میزدید چرا درساش اینجوری چرا درساش اینجوریه ولی عملا با همون همراهی میکنید ولی تو جایی که شما از روز اول بگید آقا اینجا وارد چی بدبخت میشی یا بیچاره میشی یا اینجا خلاصه چیزه خود آدمی گاردی داره دیگه من نکته بحث این مقدماتی که میخوام بگم اینکه آقا وارد اینجور رشته ای میخوایم بشیم یه گاردی هم تای ذهنمون هست چیکار کنیم که موفق بشیم ببینید یه چیز یه حال نکته اینجا ننوشتم کجا نوشتمش خواستم بگم یه نکته هست تو اینو من زیاد مواجه شدم یعنی شما یه فضای این ارزاق وارد میشن یه فضای افراط تفریطی مشاهده میشه که طرف دست خالی اونجا در میاد افراط تفریط یعنی که یه بار جست روشن فکری میگیره میگه قبول ندارم چیزی قبول نداره ما بی طرف محض میره فرد اصلا کافر میشه درست منظور برسونم دیگه یعنی یه فضای از این طرف که آقا اینا گفتن علم بی طرفه آقا علم حالا میگم جامعه شناسی معرفت همش اینه که علم بی طرف نیست ولی حالا میخوام بعدا شما میبینید این علم بی طرف نیست یعنی فعلا این وضعیت رو میبینید یعنی دیدید یا نه من یه رفیقی داشتم من دانشگاه گفتم اول درس من بعد اومدم حوزه دیگه اون دانشگاه وارد که شدیم یه رفیقی داشتیم این نماز شبش ترک نمیشد خیلی جدی هم نماز شب میخوند خیلی وقت مسجد دانشگاه استاد مسجدش چیز بود مگه تو اتاق کسی نفهم میرفت مسجد نماز شب میخوند یه ساعت دو ساعت قبل خیلی اینجوری بود قبل از اینکه ما تموم کنیم درسامون و فارغ التحصیل بشیم این خدا رو کلا کنار گذاشته بود یعنی خب یعنی خود من دیدم آدمایی که خلاصه میرن بی طرف این فلان بعد هیچی آتیست اون موقع که کنار گذاشته بود همون تو فضل شکر البته 10-15 سال بعد دوباره دیدمش دیدم نه دوباره نماز میخونه گفتم خب این فضای اون چیزش بود ولی میخوام
دانشگاه رشته داشتیم که مثلا دانشجوی رشته قرآنی بوده آقای آتیست هم شده
خب میگه من مصادره بودم دیگه خلاصه این فضا هست یعنی افراد بعضی تا من میگم افراد، یعنی خودش اون موقع که به نظرم خدا رو کنار گذاشته معقوله و معلومه است بعدش هم قبول کرد دوباره معقول باشه. یه این فضاست که میگم میگم افراد، یعنی سری جوگیر میشه به بهانه بی‌طرفی اینا هر چی میگن قبول میکنه. یه فضای تفرید داریم، این تفرید بیشتر توی فضاهای مثلا حوزه‌ای رو من زیاد دیدم که چیه، بدون اینکه مسئله خوب براش جا بیفته شروع کنه رد کردن، شروع کنه قبول نکردن، اشکال کردن، باطل کردن به خیال خودش. بعد مقاله می‌نویسن، کتاب می‌نویسن. بعد من زیاد این وری زیاد دیدم که افراد مقاله می‌نویسن توی دانشگاه‌ها رد می‌کنن یا اعتنا نمی‌کنن یا تحویل نمی‌گیرن. بعد میگن آقای دانشگاه چنن، دانشگاه چنن. من خیلی وقتا با اون دانشگاه همراهم، میگم مقاله تو رو که من می‌خونم می‌بینم چرت و پرت نوشتی، تو این عرصه تو نفهمیدی صورت مسئله چیه. چیزه چند وقت پیش بنده خدا یه اعتراضی به کسی نوشته تقریبا مسئولین که آقا من این حرفو اینجا و اینجا گفتم، هیچ حرف من تحویل نگرفتم. خب من گفتم حق دارن تحویل نگیرن، صرف اینکه افراد تحویل نمیگیرن حرف تو رو صرفا به خاطر اینه که با تو مشکل دارن. خیلی تو بی سوادی، منظورم معلومه، یعنی خیلی وقتا این میشه تفریطش. خب این دو تا غلطه، یعنی دو تا دست خالی از رشته میرن بیرون. فقط یه فضایی توش میگه دست خالی، یعنی معنی بلاز معرفتی، رشد معرفتی نیست. خب ما اگه بخوایم تو این فضا وارد بشیم و دست خالی هم نریم بیرون چیکار میکنیم؟ مقدمات که دارم میگم ناظر به این فضاست. یه چند تا نکته میخواستم بگم که از اون فضای افراط تفریط دور باشیم. ببینید من این 7 8 تا نکته حالا نه همش استقرایی به تجربه هم اینها رو من رسیدم، این نیست که مثلا یه مبنای مثلا فلسفی اینجوری آورده باشم گفته باشم. اولین نکته من یه نکته اولا این است که عنوانش داشتم مطالعه مشتهد پرور. این البته خاص ایجابی است، به درد اینجا و اینجا هم میخوره، ولی یه حرف کلیه، ولی تمرکز اصل من این عرصه است. مطالعه مشتهد پرور، این حقیقتش ما یه استادی داریم، بعد یه بار سر کلاسی که ازشون سوال کردش که آقا چجوری میشه مشتهد شد؟ یکی که حالا لفتش تو تازه تواضع آقا مشتهد ما نیست، ولی نکته گفت من اون جمله ایشو رو گذاشتم، این ایدهشو گذاشتم مطالعه مشتهد پرور. ایشون گفت میخواید یه مطلبی رو مطالعه شو، البته تو وضعی همین حوزه‌ای یا چیز داشت میگفت، ولی به نظر تو همه جا، چه اینجایی که قبول داری، چه اینجایی که قبول نداری، چه اونجایی که اصلا هیچی نیست، این سبک مطالعه سبک خیلی خوبیه. که ایشون میگه وقتی شما وارد مسئله شدید، صورت مسئله رو فهمیدید، کتاب ببندید، فکر کنید، تحلیل کنید، فتوای خودتون رو بدید، بعد کتاب باز کنید، برید استدلال رو بخونید. این خاصیتش چیه؟ خاصیتش این است که حالا به تعبیرشون گفت از هر 10 مورد تو افغانستان تو ایشون تو بحث کلاسیک داشت میگفت، ولی یعنی قبول داشتیم مثلا تو فقه اینا میگفت، ولی میگم تو همه جا ادبیات عرب، تو هر جا بگید، حالا میگم فلسفه، تو هر فیزیک، این به نظر همه جا کارایی داره. که چی؟ خاصیتش این است که شما وقتی تأمل میکنید درباره اون مسئله، بعد میرید مثلا اوایل کار از هر 10 مورد 9 مورد حرف شما غلطه، اما وقتی 9 مورد غلطه، وقتی که تصویری از صورت مسئله و پاسخش دارید از در خودتون، وقتی میری پاسخ مثلا شیخ انصاری رو میخونی، میبینی شیخ انصاری یه استدلالی آورد که تو ذهن شما نبود. چرا استدلال تو ذهن شما نیومد؟ مثلا این کارو شروع کنید، بعد از چند مدتی براتون خیلی واضح میشه او از کجا به این مطلب رسید که من نرسیدم. یعنی آدم زوایای من خودم توی این مکاسب و اینا که شروع کردیم اونم مثلا مباحثه کنیم، یه بنده خدای اون درس استاد که میرفتیم میگه شما تازه میگم آره، هم مباحثه نداری؟ گفتم نه. گفت میگه مباحثه کنیم؟ گفتم آره. بعد گفتم آقا فقط من یه سبک مباحثه دارم. گفت سبک چیه؟ گفتم من سبکم این است که مطالعه میکنم، مباحثه میکنم، بعد بریم سر کلاس. گفت آخه روال قال هنوز اینجا هست، قال افراد کلاس میرن بعد میرن مباحثه میکنن. من گفتم مطالعه میکنیم، مباحثه میکنیم، بعد بریم سر کلاس، بعد کلاس اگه نکته بود دوباره مباحثه کنیم. میگه چرا دوباره بیام امتحان کنیم؟ بعد من چه اثر خوبی دیگه همه مباحثه دیگه شم اینجوری میگم. چرا فایده این سبک ما چی بود؟ فایدهش این بودش که شما به راحتی میفهمید استاد از شما بالاتر هست یا نیست و تا کی مدیون استادتی. وقتی شما مطالعه میکنی، مباحثه میکنی، میری سر کلاس، استاد حرف جدید میزنه برای شما یا نه؟ وقتی حرف جدید زد میفهمی خب اون وقت برای ما سوال شد. این میره آیه گفتم شما از کلاس شما آیه عصاری کفایه پلوشو میرفتیم. بعد 5 سال من بهش گفتم حاج آقا بیچارم کردی. گفت چرا؟ گفتم مطالعه میکنم، مباحثه میکنم، میام سر کلاس شما مطلب جدید بیاری. نه کجا گیر میاری؟ یعنی مثلا عقل درس فقه هم هر استاد یک سال یک سال نیم بیشتر مثلا من نرفتم مکاسب رو، ولی کفایه با ایشون تا آخرش رفتیم. درست منظور رو برسونم، شما میبینی آ این وقت میفهمی کجا شما نفهمیدی و تو مطلب مهمه. درست منظورم برسونم دیگه. این من میگم مطالعه مشترک پرونده شما کم بعد از یه مدتی وقت دو تا خاصیت داره. یکیش این است که میفهمی مثلا شیخ انصاری چجوری فکر میکنه که شما اینجوری فکر نمیکنید، اونو سبک رو یاد میگیرید. یه نکته دیگه اینه که گاهی وقتا مثلا از 10 مورد 9 موردش غلط، یه مورد پیش میاد که چون ذهن شما تو فاز کلاسیک دست خورده نشده، یه واقعیتی استیاد میکنه کهش اینو استیاد نکرده. بعدن میبینید اگه رو همینا سرمایه گذاری کنید، اینا یه اساسیه که میتونه حرف جدید بزنید، یه افقی برای شما باز شده که برای هیچکی باز نشده. وقتی ذهن ما میاد خیلی تو کلاس، بعدن دیگه دیدیم واسه اصول میگم عرف بابک پاسوش چیه؟ آقا عرف مال اینایی بود که کلاس اصول نیومده بودن، ما اومدیم کلاس اصول دیگه عرف نداریم. دیدید یا نه؟ یعنی انقدر ذهن ما تو فضای کلاسیک چیز میشه، قالب گیری میشه، دیگه فهم عرفیمون رو از دست میدیم. اون اول کار هنوز فهم عرفی است. اون فهم عرفی گاهی وقتی افقهای رو باز میکنه برای آدم، کلا من میگم چگونه افقو باز میشه. ولی از خاصیت های این مطالعه که میگم مطالعه مشترکه، یعنی شما بحثا رو همینجا وارد بشی، مثلا من جلسه بعد میگم آقا سه تا مسئله اصلی، اولی مطلبی که مطرح میکنم گفتم توی مقدمه ایشون هم اومده، سه تا سوال اصلی جامعه شناسی معرفت چیه؟ من پیشنهادم این است که من واردش کنیم جلسه، من سعی میکنم تمام متفکران نشون میدم اینا به سه تا سوال چی رو پاسخ دادن، اما شما خودتون دو فاصله یه فکر کنید ببینید پاسخ شما به سه تا سوال چیه، چه اشکالاتی به این هست که بعداً یه موضعی در قبال، یعنی وقتی که آدم خالی و ذهن محض میره خیلی منفعل میشه، حرف قشنگی که میزنه سری جوگیر میشه، ولی وقتی یه مقدار روش فکر کردی حرف قشنگ خود شما اگر اون قشنگ فکر کرده باشی یه زوایی توش ببینی. این نکته اول. نکته دوم اینجا رشته تقدمه، تدقیق بر تحقیق، این به اصطلاح سنتی به اصطلاح مدرناش تقدمه، نقادی بر تئوری پردازی. این حرفیست که من اوایل به شدت مخالفش بودم، یعنی چون مخالفت کردم بعدم عجب اشتباهی کردم، الان دارم به همه تذکر میدم کارو نکنید. ما اوایل که دانشگاه بودیم وقتی افراد میگفتن یه نقدی داریم، میگفتن خب حالا حرف خودت چیه که میگی نقده؟ نقد یعنی غلطه، درست چیه که تو میگی غلطه؟ با این استدلال میگفتن تو تا حرف ایجابی تو نگی من حرف نقد رو قبول نمیکنم. بعدا که منم جردم خیلی حرف بیخود میگفتم. اتفاقا ما میتونیم نقد کنیم با اینکه ایجاب نداریم. چرا؟ یکی از دلایل سادهش این است که ما امتناع تناقض رو همین میدونند، چون امتناع تناقض رو همین میدونند شما یه حرف میزنند ساده ترین نقد ناسازگاریه، شما نشون میده این حرفت با اینجاش ناسازگاره، وقتی دیده شده اینجاش با اینجاش ناسازگاره نیاز شما بگی حالا تو این مسئله حرف سازگار چیه، منظورم معلومه. یعنی این نکته یه خیلی وقتا قبل از اینکه شما بتونید تئوری ایجابی بدید میتونید نقد کنید و این خودتون این نقد محروم نکنید با اون بهانه که من میگفتم که حرف ایجابی بزن. و اون وقت توی فضای رشد علمی که قرار بگیرید کم کم میفهمید رسیدن به حرف ایجابی خیلی معنی بره. اون بحث احتیاط رو گفتم، موضع من احتیاط کلاسو گفتم دیگه، موضع احتیاط به خاطر اینه که من دارم حالا کوتاه من بتونم فتوا بدم ولی میتونم نقد کنم و این نقد کردن تو ذهن من باشه. آقا من نقد کردن غیر از فضا دادن ها، من الان میتونم نقد کنم اما تو مقام عمل خب فعلا باید همین عمل کنم. یعنی این که من هنوز الان تمام تئوریای من نمیشه گفتم، من درس علم دینی خیلی مطرح میکنم، از اولین کسایی هستم تو کشور علم دینی رو مطرح کردم، کتاب من شاید دومی یا سومین کتاب تو کشور به عنوان علم دینی چاپ شده، من تا الان تقریبا یه دهه‌ای هست هیچ جا سخنرانی عمومی چیزا نمی‌بینم، برای یعنی فقط تو سر کلاس‌های درسی مطرح می‌کنم. چرا؟ مثلا بعد از آقای احمدی‌نژاد این چیز به من وارد شد، گفتم آقا این فحشایی که ما به احمدی‌نژاد می‌دیم بعد به خودمون بدیم. احمدی‌نژاد چه کاری کرد؟ ببینید احمدی‌نژاد اومد یک دست از فحشاش، همش نه یه دست از فحشاش، این بنده خدا اومدش سازمان برنامه بودجه رو تعطیل کرد، بانک‌ها رو گیر داد، این کار کرد. چرا؟ چون ماها بهش گفتیم اقتصاد غربی بی خود ما باید اقتصاد اسلامی داشته باشیم. طیف تیپ ماها اینو میگه دیگه، ما نمیخوایم با علوم غربی مدیریت کنیم جامعه رو، میخوایم با علوم اسلامی مدیریت کنیم. خب ایشون میگه خب نمیخوایم با غربی سازمان برنامه بودجه، سازمان غربی، بانک، محیط غربی بزنیم کنار. خب آقای نهضت من بگید من چیکار بکنم؟ میگم خب تو صبر کن، یه 30 سال صبر کن، تو سر فرصت بیاد بگم چیکار بکن. میگم 4 سال دیگه ریاست جمهوری تموم میشه، میره سراغ مشایخ، مشایخ من چیکار بکنم؟ میگه این کارو بکن. آدم عاقل بعد حرف مشایخ گوش بده. ما همینجوری گیر نمیدیم که چرا از مشایخ حمایت میکنی. میگم به لحاظ منطقی واقعا احمدی‌نژاد مقصر بودیم، ما مقصر بودیم وقتی ما وقتی جایگزین این حرفا رو ندادیم، زیرا به این حرفو میزنیم او میگه که خب این حرف غلطه، تو اثبات کردی غلطه، پس من یه حرف باید عمل بکنم دیگه. کی حرف درست من میگه؟ خب هر آدم زرنگی وارد میشه حرف خودش غالب میکنه روی این حسابه که الان مدت هاست من اصلا بحث علم دینی نمی کنم، نمیرم چی آید، چون میگم آقا بحث علم دینی محل سوء استفاده افراد فرصت طلب شده. یعنی با این سنخ بحث ما میزنن بحث غربی کنار. آقا غربی لااقل تو بحث آزمون و خطاش یه چیزایی فهمیده، الان مشکل اقتصاد ما که مشکلاتمون اینه به نظرم. خلاصه غربی تو آزمون و خطاش با این موزل حاد چه رخ داده که 99 تا از جنبش 99 درصد یادتونه دیگه وال استریت رخ داد، جمعش کردن، بحران اقتصادش هم رفت کردن، یه بحران گفتن آقا این بحران دیگه نمیشه حل کرد، حلش کردن، حل کردن، نمیدونم حل عادلانه ها، ولی حل که زن کشورش داره میگرده دیگه، اون تورم اونجوریه نیست. اما کشور ما چی؟ 40 سال داریم میذاریم سر خودمون، تورم یه ذره پایین نمیاد. چرا؟ چون همین مرتب هیچ تئوری غربی قبول نداریم و یه عده آدمای زرنگ این وسط هستن، میتونن اینجوری باشه به نفعشون میشه. یعنی اگه یک نظم معقولی نداشته باشه، حالا دکتر این بودش که آقا این که نقادی اولا بدونید رتبه نقادی بر تئوری پردازی مقدمه و بعد اون اصل احتیاط، حالا که نقطه مقدمه تو مقام عمل ندید همه رو مقلد خودتون بکنید، یعنی فعلا بپذیرید این حرف میشه زیر سوال بره، اما ممکن است من نتونم مثلا تو جامعه شناسی بلد وارد بشیم من چالش بکنم با خیلی دیدگاه ها، ولی ممکنم استش که حال حرف نداشته باشم، حال حرف ندارم دلیل نمیشه که چالشمو نگم. نکته سوم من نوشتم حالا این با تعابیر مختلفه، اینجا نشه پرهیز از تعمیم‌های نابجا. این از ادبیات این فلسفه علم و استدلال‌گراها و منتقدین استدلال‌گراها حرف وام گرفتم، ولی حرف دیگری می‌خوام بزنم. ببینید این گفتم بحث کلاسیک، این دو که دارم میگم حتی تو بحث کلاسیک هم پیاده میشه، چه برسه بحث، یعنی تو کل بحث کلاسیک پیاده میشه، تو اینجا خیلی به درد شما می‌خوره، ولو که تو اینجا هم به دردتون می‌خوره، یعنی توی عرصه‌ای که قبول داریدم این حرفو جدی بگیرید به دردتون میخوره، ولی توی اینجا خیلی به درد میخوره. چه نکته ایه؟ ببینید ذهن ما یه خاصیتی داره، این است که یه چیز که خوشش میاد جوگیر میشه. این که دارم میگم ذهن ما، من غیر معصوم سراغ ندارم ذهنش اینجور نباشه، من معصومم به خاطر که با اصل حقیقت متصل، خب اصلا دیگه اشتباه نمیکنم، ولی غیر معصوم هر کیو بذاری من برای شما میتونم مثال پیدا کنم که یه حقیقتی میبینه که حقیقتش تو عرصه حقیقتش درسته، اما جذبگیر این حقیقته میشه، میخواد همه رو بیاره تو این حقیقته، بعد مرتب زمین میخوره. من تو فلسفه چند تا مثال خوب دارم، یه مثالش که جنجالی نیست اول میگم، بعد یه مثال دو مثال جنجالی میگم، ولی جنجالش وای نیست جنجال کنیم دعوا کنیم، چون میدونم مناقشه میشه دوم. یکیش که همتون راحت همراهی میکنید میگم، ببینید یکی از اینا از کارکردهای ذهن اینا به تجربه مسئله اشتراکم، یکی این که مایی خوشش میاد خوشی میاد، یعنی منطقی نمیخوام بگم، خوش اومدن امر منطقی نیست، درست و غلط منطقیه. ببینید یکی از چیزایی که ذهن ما خیلی ازش خوشش میاد تقسیم ثنائیه، اصلا ذهن ما با تقسیم ثنائی حال میکنه، با تقسیم های 5 تا 6 تا 7 تا حال نمیکنه و به شدت تمایل همه هستش که تقسیم ثنائی رو دوگانه بکنن، بعد اگه 3 تا باشه دوام کنی دو تا دو تاش میکنی، 5 تا باشه 4 تا دو تایش می‌کنید، منظره برای دیگه این تقسیم ثنائی از یه طرف، و نکته دوم اینا کشفیات خودم ها، از طرف دیگه ذهن ما خیلی وقتا ذهن ما مفهوم سلبی حال نمی‌کنه، با مفهوم ایجابی حال می‌کنه، یعنی شما یه مطلب بگی اینجور نیست که خب نیست که نیست، اما این هست هست آخشون هست ایجابی، این دوتا که تلفیق میشه یه مصیبتی تو ذهن ما ایجاد میکنه، چقدر تو فلسفه فلسفه هر رشته که شما شما شواهد میارن که چقدر بیچاره کرده همه رو. چی؟ این که شما یه تقسیم، ببینید اول سادش بگم مسئله رو، شما تقسیم ثنائی تقسیمی است که همه چه در بر میگیره، مثلا هر چیزی چه موجود چه مدعو، هر چیزی یا انسان است یا لا انسان، درسته؟ قطعی هیچ مولا دردش نمیره، شما بگو مثلا پراید میگن لایلسانه، میگن مثلا قربان، رنگ سبز، قد 30 سانتی، عدم مثلا هر چی من میگم شما میتونی بگی لایلسانه، دیگه لایلسانه، 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 همه لایلسانه، درست هم منظور برسونن؟ یعنی میگه آقای لایلسانه چی هست؟ هیچ چی نیستند به معنی مجموعه معین، بله کشکولی داری، یه کشکولی داری که همه جور چیزی توش پیدا میشه، از اندازه تا الیت، الیت مفهوم انتزاعی، الیت هم یه لاینسانه دیگه، تا نمیدونم اعتبار ملکیت ملکیت داری داری لایلسا بعد قورباغه بعد نمیدونم سیاهی ببینید درستم چه چیزی بودن رو کنار هم ببینید یه کشکول بیدر و پیکره درسته؟ خب ذهن ما اما با این تقسیم حال نمی کنه میگه انسان لایلسا یعنی چی؟ هیچی نگفتی ولی تقسیم ایجابی بگم کیف میکنه میگه هر عددی یا زوجه یا فرد آها این خوب شد هر عددی یا دو تقسیم سرای اینه اون چیه چرا رو بگی؟
آها فرد یک مقالطه این نیزه شد بودشون بحثم رو نگفتی لایلسا
هر چیزی
یعنی که آخه هر چیزی رو این دوشتن مثلا حیوان انسان
یعنی من نه هر چیزی گفتن موجود من دارم تقسیم میگم شما که هر انسان اونم یه تقسیمه میتونی بگی حیوان انسان و لا انسانه اگه گفت حیوان انسان و لا انسانه دیگه فقط لا انسانه شما میشه که الاغ و گاو و فلان و فلان دیگه مثلا قورباغه نمیاد رنگ سبز نمیاد توش ولی من خواستم عمدن گفتم هر چیزی گفتم خب از نتیجه بگیرم شما میگه آقا زوج و فرد میگه مقصدش هم عدده هر عددی یا زوج یا فرد درسته یعنی خیلی روتین رایج حالا شما میذارم که دو نیم چیه زوج یا فرد
طبیعی.
آها آقا نونی عدد طبیعی بود نه عدد اما بری تو تاریخ ریاضیات آقا چقدر طول کشید تا به عدد اعشاری پی بردن اولی که عدد بچه یاد میگیره چی یاد میگیره؟ عدد طبیعیه اینقدر عدد طبیعی تو ذهن ما عدد بودن رو پر رنگ میکنه که قدما نه تو خوندید تو بحثی مثلا نه یک عدد نیست چون عدد شمارنده است صرف که اصلا عدد نیست یک هم عدد نیست ولی الان شما که میگه صفر عدد میدونید یا نه یک رو میدونید یا نه دوریم عدد میدونید یا نه حالا برید مناقشات قدما رو بخونید توی بحث برهانه فلسفی دارن که یک عدد نیست برهان هم میان برای شما که یک عدد نیست که یک وحدت عدد یعنی کثرت درستم این اشکال رسونم ببین تو اون معنای اولی عدد که عدد طبیعی بود حرف شما درست بود اما خود شما امروز من میگم دوریم عدده شما میگی مجاز گفتی ها مجاز نگفتم اینا خیلی عادی دارم میگم و میرم یعنی اینقدر ما با عدد مأنوس شده ایم عدد رو هضم کرد حالا بگو من بگو عدد چیه عدد گفت کم منفصل انصافا عدد کم منفصله نه رادیکال دو عدد یا نه عدد پی عدد پی یادتونه عدد پی عدد یا نه ببین یه چیزی شد حالا بیاد از نو ببین عدد چی بود ما خودمون میفهمیم عدده حالا میگیم آقا جون اینجا بیا بحث کلاسیکم رو درست کنم یا چون روز اول کلاسیک گفتن عدد یعنی کم منفصل عدد یعنی شمارنده بگم این عدد نیست این عدد نیست این عدد نیست دو تا سبکه درست هم نظر رو برسونم ببینید چی باید روز اول میگفتیم که گیر نمیکردیم هر عددی بر دو قسمه یا قابل انقسام بر دوه یا قابل انقسام بر دو نیست آره راحت شد دو نیم عدد رادیکال دو عدد همه اینوش عدد فرد توی معنی جدید اما اونجا که شما بگید حد زوج یا فرده دیگه نمیتونی بگید دو نیم فرده یا زوج رادیکال دو فرد یا زوجه درست منظور رسونم اگه روز اول تقسیم تو سنالیه سلوجات گذاشته بودی به مشکل نمیخوردی اما حالا به جای که بگی که هر عدد قابل انقسام بر دو هست قابل انقسام بر دو نیست این هیچی دیگه عددی ازش بیرون نمیمونه معلومه دیگه هر عددی تو عالم پیدا کنی عدد پی رادیکال دو میگه آقا قابل انقسام بر دو نیست تموم شد رفت اما این یکی هم قابل انقسام برای عدد زوج رو میتونی بذاری بعد دیگه بقیه شون تمام اعداد گویا اعداد همه شون غیر زوجند منظور معلوم شد این حال مثال ساده یه مثال فنی تو حوزه فلسفه که رخ داده خب اینجا یک چیز خوبی که رخ داده تو بحث عدد ریاضی یه خصلتی داره که ذهن رو خیلی منظم میکنه شو سری میگه آقا جون این دسته از اعداد رو میگم عدد طبیعی چون ضابطه اینو فهمیدی با کلمه عدد طبیعی تقسیم تو مستقر میکنه تو عدد طبیعی هر عدد قطعا یا زوج یا فرد هیچ شکل سوم نداره درسته تو عدد طبیعی دیگه این حق قطعیشه چرا چون فهمیدی اون ضابطه که داشتی میگفتی ناظر به یه عرصه از واقعیت عدد بود نه کل عدد اول با عدد فقط این عدد آشنا بودی جوگیر شدی گفتی عدد یا زوج یا فرده بعد اگه رفتی جلو با حوزه‌های مختلف عدد آشنا شدی دیدی اون حرف اولت حرف تامی نبود تونستم منظورم برسونم گفتم ذهن ما جوگیر میشه حالا مثالی که فنی‌تر رو بیچاره کرده فلاسفه رو و هنوز داره بیچاره میکنه رو میخوام بگم آقا فلاسفه یه زمانی اما انسان تو ادراک عادی اونی که مواجه ادراک حسیه، درسته؟ آه صد دم دست این ادراک حسیه. خلاصه فلاسفه زحمت کشیدن فهمیدن که آقا ما در قبال ادراک حسی ادراک عقلی داریم، ادراک حسی و عقلی. آقا کلی گذشت تا شیخ اشراق اومد جا انداخت. بابا جون بقید ابن سینا قبلی هم داشتن. آقا ادراک دو قسم نیست، حسی و عقلی. بابا یه خیالی هم اینجا داریم که نه اینه نه این. حالا من فعلا با اینش کار ندارم، فعلا همین عقلیشو میخوام بگم که مشکلی شد. میگه آقا ادراک عقلی چند قسمه؟ میگه ادراک عقلی یا معمول اولیه یا معمول ثانی. این میگیم دیگه این بیچاره کرده ابن سینا. شما الان صورت نفسه برم تنید ابن سینا میخواد معقول اولی معلومه چیه، معقول ثانی چیه. ابن سینا میخواد احکام معقول ثانی بگه، بیچاره میکنه خودش رو و مخاطبشو. چرا؟ چون شما امروز میدونید که تو معقول ثانی یه معقول ثانی منطقی داریم، یه معقول ثانی فلسفی داریم، و اینا از دمی تازه ما فرق دارن. فرق اینا با هم دیگه از فرقشون با یکی بیشتره، درست یا نه؟ شما یه جنس مثلا یه کلی معقول ثانی منطقیه، جنس معقول ثانی منطقیه، یعنی عروض و اتصالش تو ذهنه، ولی علیت وجود اینا معقول ثانی فلسفی هست. ببین اون زمان به جایی که بگن معقول اولی داریم و نه معقول اولی، که اگه شما وقتی میاد بگن لا انسان، اصلا دغدغه‌ای نداری لا انسان رو دست رندیش کنی، معلومه؟ ولی وقتی بگی لا معقول اولی، میدونی یه کشکوله، باید سر فرصت بشینی جداش کنی. ولی وقتی که روز اول میگه معقول اولی معقول ثانی، میگه خب احکام معقول اولی رو دانستن، احکام معقول ثانی چیست؟ نکته معلومه؟ یه ایجابی که کردی تقسیم ثنایی تو گیر میفتی. امروز همچنان درس نگرفتیم. میگیم بیا معقول ثانی منطقی یا معقول ثانی فلسفی. میگیم معقول ثانی منطقی که میدونن چیه، انصافا معقول ثانی فلسفی چیه. دونی یه کشکول عجیب غریبی ریختیم توش، هنوز داریم نه سر مغزم. انصافا علیت وجود ماهیت عدم
ضرورت
اینا همشون یه جور چیزن. وجود با امکان، خود امکان ماهوی اینا یه جور معناهند از یه سنخند. خیلی واضحه یه سنخ نیستن، ولی چون همشون چی مشترکن؟ اینکه معقول اولی نیستن، حسی نیستن، خیالی هم نیستن. آقا تو اینا نیستن مشترک تقسیم رایج نه کلمه بسه قسم است، اسم فعل حرف. حالا اسم فعل چیه؟ آقا ما روز اول کنیم کلمه سه قسم است. سه قسم هم یادتونه تقسیمشو منطقی میکنم، یا این است یا آن، اون یکی یا این است یا آن، یادتون است؟ حالا من اینو اسم فعل هزار تا کلمه بعدا میخوری نمیدونی اینا کجا بذاریش. اینا رو بذاری بعد حرف. حرف یعنی چی؟ ببین منطقیون حرف یه چیزی میگن، نحویون حرف یه چیز دیگه. یادتون هست این بحث دیگه؟ ببین تقسیم ستایی کردی به خیال خودت از جنس تقسیم ثنایی بوده، نبوده. عمده تقسیم های ما تشبازه. تشبازه یعنی آخرین قسمش اون کشکول است. ها ببین آخری کدومه مهمه ها. یعنی شما مثلا الان توی تقسیم ها اون مقدار که من میدونم برای من معقول اولی معقول ثانی منطقی خیلی واضحه. ها من شما معقول ثانی فلسفی چیه؟ مهمترین تئوری که آخر دادن من اون سرزو داره میگه عروضش در ذهن اتصالش در خارج. شهر مبسوط داری متحریه بخونید حمله شنگ بگه این چرت و پرته توضیح نمیشه کلا کل چرت و پرته من میگم ولی مضمونش همینه. میگه این چه توضیح کردی؟ خواهی متحریه تو بگو و حالا حرف های متحریه بذار چهار تا نفر دیگه اشکال میکنن بهش. تونستم نکته ما برسونم؟ حالا این موقعی بود گفتم این خیلی چالش من نمی کنید چون اینش حل شده محمد چوالکش آسان شده. اونی که احتمال من چالش میکنید از این مصیبت هاییست که ما تو فلسفه کردیم. بگیم موجود بر دو قسمه، مادی مجرد. خیلی نامردید. چرا خیلی نامردید؟ چون شما بعد گفتید موجود بر دو قسمه، یا مادی هست یا مادی نیست. چون گفتی مجرد کلی دنبال احکام مجرد رو افتادید. بعد توی مجردتون نامردون بینه که صورت خیالیه و خیالی من اسب شاخدار مجرد یا نه؟ مجرد. خدا مجرد یا نه؟
مجرد.
آخه بی انصاف خدا رو با اسب شاخدار توی رده میذارن؟ توهین به خدا نیست؟ کلیات مجرد یا نه؟
مجرد.
بعد میگه کلی اصلا وجود داره که مجرده چیه؟ دعوایی که توشیدی بعد میگه کلی سه. حالا دیگه دعوایی تو فلسفه است. تونستم اشکالامو برسونم، نکتهامو برسونم. یعنی اگه شما حالا تصرفان بدونی که وقتی گفتی مجرد یعنی مادی نیست همین، خب خیلی راحت برو جلو. چی؟ اما احکام مجردات رو میگن، میگن مجردات موجودند، وجود مجردن، ولی کلی موجوده، ولی موجود که مسابقه با تشخصه. خب کلی مسابقه با تشخصه، بعد کلی مسابقه با تشخصه که کلی نیست، تشخص از جزئی هم شخصی تره. دعوایی که حتی وارد فیجی مفصل میشه، یعنی وقتی وارد ریزه کاری ها میشید این مرتب که چون مجرده پس اینجور. آقا چون مجرده کی گفته پس اینجور؟ بعد شما آقا این فضا رو یه دفعه چی میرون هوا شما کنید مادی. مادی منظور چی بود؟ هم مادی یعنی چی؟ مادی یعنی ذو ابعاد ثلاثه یا این جسمه. اول مادی همین بودا، روز اول که نمیگفتم مادی هم. بعد شما ذو ابعاد ثلاثه که مشکل خوردیم تو مادی، میگه مادی یعنی حیولا قوه، ماده یعنی ماده در مقابل صورت. بعد تو ماده شما برای صورت میری دوباره اونجا گیرایی میکنه. حالا بخوام من با گیرا رو بگم، فقط اینو میخوام بگم. خب ببینید حالا این ورش رو بگم نسبت چه دارم
نقطه داشت
ولی من گفتم جنجالی ولش
کنید. نه مثلا اگه که فهمیدی که تعمیم نابجا بود
منظورم، ببینید این بود، گفتم شما یه حقیقتی فهمیدی سریع همه جا تصریح نده. ببینید شما فهمیدید آقا یه دست داری معقول اولی، یه کسی معقول اولی نیست. خب همینو بگو، بگو معقول اولی رو فهمیدم، یه چیزم فهمیدم که این نیستن. حالا برو جلوتر، میگی تو اینا که اینجوری نیستن فهمیدم، یه دستش رو میتونم بگم معقول ثانی منطقی، معقول ثانی. واقعا ثانی نیست، معقول ثانی منطقی چه ثانیه؟ ثانی بودنش به چیه؟ چون اول از اون اول بود ثانی، ثانی شده
در
معنی نمیشد. معنی واقعا معنی دومه معقول ثانی فهمیدم، چون کلی در کلی موضوع منطقی داره، کلی متأخر از یه چیز دیگه است، مفهوم کل، خود مفهوم جزئی. حالا این دعوا داره حاضر خوب در بخوام یه شو روز اول چه گفتی معقول ثانی دیگه کلمه ثانی هم دیگه داشتی یا ثانی منطقی و غیره. شو هم عادی نیا کن انصافا بخوام دستبندی کنیم معقول اینا نزدیکتر به هم، یا مثلا که شما خیالی یا خیالی داشتی ما مثلا معقول ثانی منطقی به خیالی خیلی نزدیکتر نیست به لحاظ واقعیتش، چون دوتاشو کلن تو ذهنم تونه من درسته. یعنی اگه روز اول بخواستیم دسته بندی کنیم بهتر نبود این روزشی کنممون؟ حالا دسته بندی کردیم اومدیم جلو ناراحت نشیم، ولی بخواستم یعنی چی؟ یعنی ما چون کشکوله بله خیلی بله خیلی میرفتیم، روز آخر یه دسته بندی داریم، اگه از روز اول همینا رو میدرستیم شاید تو دسته بندی با اینو نزدیک این میذاشتیم، یه چیز دیگر ازش دور میکردیم. ببینید حالش کدوم حرفا رو قبول کنید، فقط خب اون ذهنیت رو بگم که چجوری ذهن ما هی تأمین میده هی یه حرفی که یه جای فهمیده رو. آقا واقعا آفرین به شما که فهمیدی یه چیزی داریم به اسم علیت، که علیت هم واقعیه هم مابعضای عینی نداره. آفرین به شما خیلی سخوی فهمیدی، اما چون علیت اینجوریه پس همه معقولات ثانیه فلسفه اینجوری هم. بلکه حالا عدم چی؟ ماهیت چی؟ ماهیت هم مثل علیته؟ تو رو اشکالام برسونم؟ من نکتم اینه میگم که این یه نکتش یادم رفت، اول اون تیکه مثبتش یادم رفت. آقا حالا پس اینا رو ولش کنیم نخونیم؟ نه نه، شما الان این همین تقسیم بندی سنتی رو که کلاسیک یاد گرفتید ده ها مغالطه که امثال کانت و دیگران مرتکب شدن شما مرتکب نمیشید. تا طرف میگه که آقا مثلا کانت میگه آقا همین مقولات اینا مقولات فاهمن، علیت و جوهر و وجود و اینا مقولات فاهمن. یعنی چی؟ یعنی اون روز اتصابشون تو ذهنه، میگه آقای کانت تو مقول سری منطقی و فلسفه اشتباه کردی. همین یعنی تو کلاس های در حوزوی یه کسی به شما بگه که مثلا کلی مقول سری فلسفیه بهش نمیگه اشتباه کردی؟ میگه نمیگی اشتباه کردی؟ چرا؟ چرا؟ یعنی شما این تفکیه به درد خورد، خیلی سرعت میده تو تحلیل شما. اصلا کار تفکیه همینه، کار طبقه بندی همینه. طبق مندی چیزی که افراد یه ذره باید یاد بگیرن، شما با سرعت یه عالمه یاد بگیرید. مهمترین کاری که تو هر بحث کلاسی که انجام میشه طبق مندیه. دستبندی ها ذهن رو واضح میکنه عرصه رو براش. به شما الان چرا قد از تو حوضه های کلاسی که از اصطلاح استفاده میکنه؟ شما الان کلاس فقه بیری، کلاس اصول بیری، میگه فلانه صحیحیه، فلانه اعمیه. تو گفتی صحیحیه یه عالمه حرف زدی. درسته یا نه؟ همین تو سایر اصطلاحات، اصطلاح چیکار میکنه؟ اصطلاح شتاب میده به فهم شما. من نمیخوام این بحث کلاسیک بعده، این بحث کلاسیک سرعت درک شما رو به شدت بره جلو. چیزی که بچه‌ها به راحتی، یه کسی که مثلا الان شما می‌خوای بگی بحث کنی راحت، اگه این اصطلاحات اینا رو بلد باشی راحت می‌تونی سرش کلا بذاری، می‌تونی کمکش هم بکنی توی بحث فلسفی وقتی که این سه تا رو تمایز رو می‌فهمید. درسته یا نه؟ این شما که تمایز معقول اولی و ثانی منطقی ثانی فلسفی می‌فهمید، خیلی جالب، آ اینجا اشتباه کردی ها، اینو میگی اشتباه کردی، اینجا درست گفتی ها، اینجا اینجوری بود ها. درسته یا نه؟ یعنی خیلی کمک ما میکنه، اما من دارم میگم حواستون باشه این کمک که میکنه یه جانم سر ما کلا میذاره. تمثیل همینه، میگم با سرعت بره جلو، چون با سرعت بره بعد چیزا رو نمیبینی، ولی سرعت رو ما نیاز داریم، نمیتونیم سرعت صرف نظر کنیم. بنم چیکار باید بکنیم؟ باید دائما چشمون رو باز کنیم تو هر چیزی که داریم میبینیم، کجاش واقعا افق باز کرد، کجاش واقعا داره جایی که افقش برش خودش مبهمه رو سرپوش میذاره. ببین اینجا وقتی معقول اولی و از ثانی جدا کردن یه افق باز کردن، گفتن فکر نکن هر چی معقوله باید ما به ازاد در عالم خارج داشته باشه. اینا دیگه معقول اولی ما به ازاد دارد، هر چیزی که معقوله لزوما ما به ازاد نداره، در حالی که واقعیه، یعنی اعتباری نیست. بخ چقدر بهش کوک کمک میکنه، میگن آقا جون ما به ازاد نداره پس همش اعتباریه. نخه اعتباری معنی جعلی قرار دادیم، نخه اعتباری جعلی اینا نیست، ولی این هم که حتما باید معاوضه داشته باشه تا قبول کنن. روش کردیم ما، حالا اینه که معاوضه داره، برخیشون معاوضهشون معاوضه نداره اما منشه انتظار داره به خارج، برخی معاوضه نداره منشه انتظار خارجی هم نداره، منشه انتظار هم تو ذهنه. اینجوری میگفتن دیگه، یادتون هستی؟ ببین خیلی من داره کمک میکنه ذهنمون برای جلو، یعنی دستبندی ها معارف رو درست میکنه، ولی از اون برش من دارم من که این همه فلسفه خوندم متوجهم چی داره سرمون کلا میره. بگن روز اول آدم میگه عجب تقسیم خوبی، عجب چیز عالی اومد جلو. خب این نکته سوم بود، این عین مسئله توی چیزا میبینید. برای همین هر جا تقسیم سنایی دیدید میگم یعنی تمرین گویی به خودت که الان کی گفته این دوتا از تقسیم استاد داریم کار میکنه، صحیح و عمی، واقعا دو قسمه صحیح و عمیه، حتما ما شاید صحیح باشی عمی، این استاد واسه این بیچاره میگه هر تقسیم میذارن جلومون کی گفته این دوتا سومیش پیدا میکنی. یه الگوهای فکری رو فکر کنید، میده خیلی از میگم من تازگی ها بعید میدونم مثلا تقسیم سولایی بتونم بری کنم، مگر مثل این عدد که نوشتم، یعنی این بر واقعیت این دسته کاملا ممتاز بشه شما فهمید عدد طبیعی دیگه دو قسمه. آره اینقدر واقعیتش ممتاز شده از بقیه واقعیت ها، حالا فهمید این دوگانه اینجا داره پیاده میشه.
خب رفتش من تقسیم که باره کرده دید رفت آن بس چی بودم؟
من دارم میگم کلی بحث این هستی ما مطالعه در عرصه‌های کلاسیک که قبول نداریم یه هشدارهایی دارم میدم.
آها خب
سومش این بود، حواستون باشه تو عرصه‌ای که قبولا داریم نیست کلا سر ما میزنن، ما تا اینجا قبول داریم این اعتماد داریم، مولا تا خیلی قصد داشته سر ما کلا بذاره، اعتماد بکنید میری جلو، ولی بدون اونجا کلا زنید میذاره. نه چون سلوی جا بش کردم من، چون سلوی جا کدام من حواسم هست دیگه، سلوی جا میزنم ایجابی نمیگم، سلوی جا درست میذارم، ولی وقتی داداشو ایجابی کردی زنگ میخوری. خب برای همه این جای تأمل خوب داره، وقتی به تقسیم سنایی میرسید ببینید واقعا سلوی جا یا نه، بعد اگه سلوی جا بود بگردید تو فضای سلبش یه مثال پیدا کنید که سلبین اون رو سلبش نخواد.
خود فلسفه منطق هم میگن قالبش مثلا سلب و ایجابیه، ولی واقعا
واقعا نیست. نه هر چی بری جلو میگم مثلا تالدی
بعضی از خودشون تاکید میکنم میگن این استقرایه،
بله یا خیلی جا عمدش استقرایه، میگم من هر چی دارم میگم تقریبا پیدا نمیکنم یه سلب و ایجابی که ایجابی شده باشه مثل زوج و فرد. خدا چی میشه به خاطر اینکه این حوزش دیگه کاملا انقدر تو حوزه عدد فهم ما رفته جلو که دیگه میدونیم عدد طبیعی دیگه چی دیگه نداره غیر از این،
چون ماده استقرایی کلا صورت فقط سنایی میشه. این تمامی که شما فهمید پیش میاد که تمام این ماده ها که استقرایی بودن در اساس تقسیم عقلی مثلا دو تاست یا مثلا
نشنیدن
مثلا ما تقسیم که میکنیم هم یه چیز میگفتم اینه که شما مثلا میگید که به معقول اولی یا معقول ثانیه، خب اینها بر اساس اون ماده تقسیم شما اون استقراس ماده تقسیم استقراس
ماده که استقرار ماده که اینو منظور ماده اینه مثلا به منظور
انسان علیت و فا وجود اینها شما میاد اینو تقسیم میکنید بعد از تقسیم عقلی بعد توهم پیش میاد که اون ماده ها هم عقلی هم استقرایی نیستن در حالی که شما هر چقدر پیدا میکنید اینو در گسترشش میدید تقسیم
آخه میخوام بگم حالا اشیا سوال کنم زوج و فرد اولی که بودن زوج و فرد استقرایی بود یا عقلی بود؟
اعداد استقرایی بود
اعداد استقراییه
شما دارید میگید من یه اعدادی دیگه دارم اضافه میکنم کنار اونو بعد در تقسیمش میمونم از در چی دارید استقرار میکنید؟ نه خود عدم
نه استقرار نیست
دیگه عقلی شکا کردید؟
نه
عنوان گذاشت
این پیچیدگی های واقعیت در قبال ذهن عدد امر استقرایی اصلا عدد امر استقرایی نیست منتها این که درک من رشد بکنه که بتونم عدد اعشاری رو در انقدر ما ساده شده نمیفهمیم چه کار مهمیه درک عدد اعشاری یه پیشرفت مهمی تو تاریخ علمه یعنی عدد رو اول میفهمیدن فقط شمارش عدد شمارش دیگه فقط عدد یعنی آد شمردن آد عدد اعشاری که شما نمیتونی بشموری بعد این ذهن ما کم کم با اونس زیاد میفهمه یه حقیقتی هست حالا حقیقت عدد امروز باید توضیح بده بعد از ریاضیدار بگو عدد چیه گیش میشه هم خودش گیش میکنه شما رو گیش میکنه همه میدونیم اینا عدده اما حالا عدد درست علی تعریف کم منفصل رو کم منفصل دیگه خیالت راحت میکردی حالا میتونی تعریفش کنی نه شما نمیتونی بگی اصل عدد اون عدد ترین عدد عدد طبیعی نبود واقعا عدد طبیعی خیلی عدده اما در این حال نرفتی استقرار بکنی با رشد معرفت بعد که الان دفاع میکنم میخوام دفاع کنم دفاع اینا میگن آقا اینا هیچ عدد نیست که دقت کنید دو نیم یعنی چی یعنی دو به اضافه 5 دهم یه جمع نوشته اسم نوشته عدد دو نیم اینه دیگه 5 دهمه 5 دهم کسره کسر که یک عدد نیست کسر نسبت دو تا عدده نیم اون به جای دو نیم هم نیم نیم چیه نسبت بین دو تا عدده چرا من گفتی عدد اشکال منطقی خوبی هم هست بخوام فکر کنی ولی شما میدونی این اشکال منم یه اشکالی داره تونستم منظور رو برسونم یعنی این نیست که صرفا استقلال میری جلو بعد میگی اصلا میگی آفانش میگی قرار داده کل حوزه عدد قرار داده شد عدد پی چرا عدده عددی که به نسبت هم دیگه نداره الان ریاضی عدد گنگ عدد گنگ چرا عددند به میخوام بگم یعنی شما میفهمی یعنی از همین مقولند اما این مقوله خیلی مقوله پیچیده‌تر از اون نیست که تو مواجهه اول درکش میکردی من گفتم سریع تعمیم ندید اصلا میدیم ها من میگم ندید ولی میدیم ولی اگه آدم حواسش باشه توی کسی اومد یه اشکال گرفت آدم وای میبینه خب شاید اشکال وارد باشه اینجور که ما یه عمری همه استادمون بهمون اینو گفتن من گفتم موضوع من احتیاط گفتم دیگه احتیاط چه بلای سر آدم میاره خب محور چهارم که کاملا به محور سوم مرتبطه من اسم گذاشتم تقدیم محکمات بر متشابهات این از آیه قرآن گرفتم آیه معروف محکم متشابه من بدونم آیه به لحاظ روش شناسی از مهمترین آیات قرآنه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات این قاعده است تو تمام عرصه های کتاب دانش پیاده میشه کتاب دانش اصولیه هر عرصه دانش پیدا کنی توش پیاده میشه چیه؟ تو هر عرصه دانشی شما یه محکمات داری یه متشابهات و چاره ای نداری مگر اینکه محکمات و متشابهات ارجاع بدی فهم لذین فی قلوبهم زیغون متشابهات بابا اینه که سر ملت کلا بذاری فترون متشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویل بالاخره ما کلا بذارن دنبال تعویلای میگردن دیش فهم لذین امنو فیقولن کلا من عند الله بابا حواش جلو خداست خدا میدونیش مشکلی هم نداره حالا از باب شوخیش میبینی آخرش ولی ببینید یعنی چی؟ یعنی ما هر جا که وارد میشیم یه اشکال مهم بکنم آقا بحث منطقی رشد داشتی یا نه؟ علم منطق در طول تاریخ رشد داشتی یا نه؟
هر علم رشد
داشتی حالا علم آقا هر علم نه اینجور نیست هر علم رشد داشتی فقط هندسه اولادی هیچ وقت رشد نکرد مثلا نمیشه رشد بکنه یه بحث دیگری ولی علم منطق رشد کرده علم منطق انظر ما دیگه منطق صورته آقا علم منطق چی رو رشد کنه؟ اشکال میت فضای جامعه شناسی برای اشکال پره ها من دارم میگم من اینا رو خوندم همین مصاحبه ببینی آقا مولا صدرا تا قبل مولا صدرا 8 تا وحدت شرط میدونستان برای تناقض تناقض دیگه اصلی ترین کار دیگه ها تا مولا صدرا 8 بود مولا صدرا 9 هم اضافه کرد یادتون هست چی نه اینا رو که اینا رو که حمله گفتن حمله اولی شایعه دیگه حمله اولی شایعه اضافه کرد آقا پس تا قبل مولا صدرا هر کی در به تناقض میگفت اشتباه حرف میزد چون شرط نهم هم شرط دیگه میپذیری یا نمیپذیری حرف منو نه غلط دارم میگم یعنی
سوال دوم، ملا صدر از کجا فهمید این شرطه؟ ببینید مراسته خدا این ذهن ما رو که داده چیز فوق‌العاده عظیمی داده ما. این چقدرش تبدیل به بحث کلاسیک شده؟ 1,000,000 یعنی ما چقدرش تونستیم تنظیمش بکنیم، تبویبش بکنیم، یه قسمت خیلی کوچیکش. و اشتباهی که خیلی وقت منم این زمان خیلی اشتباه رو میکردم، اشتباه زیاد میکنم ولی میکنم اشتباه، این است که بحثای با بحثای کلاسیک نمیتونی حقیقت رو تبصره بزنی، با حقیقت با بحثای کلاسیک. پس حقیقت رو با چی داری دست بیاریم؟ با علم دست آوردیم. میگم این علم شما یه بحث کلاسیکه، حقیقت رو یه جور درکی ازش داری فوق بحث کلاسیک. برای همین است که تو منطق میتونی بحث کنی، میتونی بگی آه ساختار منطقی این حرف شما غلطه، ساختار غلطه، نه اینکه محتوا غلطه. بحث کردم در طول تاریخ، درسته؟ چی میتونم فهمه این ساختار غلطه؟ ساختار هم که میفهمیده غلطه، به خاطر اینکه ذهن ما یه انسی با واقعیت داره، یه به تعبیر دقیق مولا صدر اتحاد عاقل و معقول یه جایی رخ داده. شما با معقول متحدی، فقط باید بیایی تو زمان توضیحش بدی. این محکم آدم چه باید اینه؟ محکم یعنی اونی که میدونی و تو عمق وجودت میدونی که میدونی. متشابه یعنی که با بحث کردن ازت میگیرن آه خلاصه تناقض محاله یا نه؟
پس
چی؟
شما
به یه معنی پس این
ایجاب در چیز همه یکی که من میدونم و میدونم که نمیدونم و میدونم غیر از این هم نیست. بعد از مناقشه است که میفهمی که پنج تا از اینا رو من میدونستم، فکر میکردم که میدونم.
خب برای همین است که حالا من آخرش میگم نسبیگرا میشیم، من نسبیگرا
چی بعدی که الان شما فهمیدید که تقسیمات دو تا ایجابی ان یا ایجابی سلبی ان؟ این محکمات شبهات ایجابی سلبی ان یا ایجابی ایجابی
ان؟ نه محکمات شبهات دوره ایجابی سلبی،
ایجابی سلبی
متشابه یعنی محکم نیست. اصلا من متشابه چی دارم توضیح میدم؟ محکم میگم اونی که استقرار قطعی داره قابل گرفتن نیست، متشابه اونی که اینجوری نیست. من خودم فهم من از کلمه متشابه سلبی محکمه، نه متشابه به معنی
محکم
اون نیست.
آره
نه نه یقینه به معنی اخصه، و حتی یقینه به معنی اخصه هم یه اصطلاح فلسفی نمیخوام از این کلمه استفاده کنم، برای کلمه محکم آوردم به خاطر این بود. یعنی شما یقینه به معنی اخصه فلسفت هم باز یقینه به معنی اخصه نیست، یه جایی میان برخی شکاکاتش مناقشه میکنن، اما همون که داره مناقشه میکنه یه چیزی تو ذهنش واضحه. نکته من این است اون جایی که شما با اون آدم شکاک هم میتونی بهش صحبت کنی. ببینید یعنی شما یه جای حرف کلی من این است، ما یه محکمات تو همه جا داریم، این محکمات پشتوانه همه معرفت ماست، و حواستون باشه وقتی یه متشابه بیاد در مقابل محکم رتبهش کدومه. به شما میگم مثلا تناقض، این حرفی که مارکسیست اول انقلاب قبل انقلاب میزدن، تناقض کی گفته مقاله فلان چی با فلان چی نقیض جمع شد؟ شما چه پاسخی بهش میدی؟ شنید درش نه این حرفا
تضاد منطقی و فلسفی؟
نه نکته پاسو اصله که آقا جون تو تناقض رو درست نفهمیدی. اونی که تو میگی جمع شد، همین که جمع شد معلومه که تناقض نبود. ببینید یعنی اون خب ببینید الان امتناع تناقض تو ذهن همه واضحه، واضحه. آه همین نه تا شرطه که ملا صدر اضافه کرد، ممکن نیست فردا شرط دهمی هم یک کسی که پیدا کنه. من به نظرم ملا صدر شرط دهم هم آورده تو حمله حقیقه و رقیقه، حمله حقیقه و رقیقه شده یادونه تو قاعده بحث الحقیقه، خودی تخون فلسفه اینجا چپ چپ میگم که اینا
چیه؟
نخوندید فلسفه؟ بحث الحقیقه کل الاشیاء و ليس بشيء منها که یعنی تناقض گفتگی شد، چه پاسخی میده ملا صدر؟ میگه حمله حقیقه و رقیقه است دیگه. حمله حقیقه و رقیقه یک شرط دهمی است که هیچکی نیومده بگه شرط دهمه. من دارم میگم یعنی شما میتونید دو تا جمله بگی زاهدش نقیض باشه اما نقیض نباشه. چرا؟ چون یکی حمل حقیقه است دومی حمل رقیقه، متوجه میگه دیگه. ببینید یعنی شما نیا که هنوز امکان تناقض پتانسیل داره، اما شما میدونید آقا باز خلاصه حمل حقیقه و رقیقه رو باید درک کنید تا بگی تناقض نیست. اما اگه درک حمل حقیقه و رقیقه نشه باشه این جمله متناقضه. معلومه دیگه، یعنی این جمله متناقضه اگه حمل اگه حقیقه و رقیقه از هم نشود تمایزشو برقرار کرد. برای همین شما یه درکی از تناقض داری، این درک خیلی بنیادیه. این درک بنیادی شما میتونه فردا شرط جدید پیدا شه. شرط جدید یعنی علم منطق پیشرفت داره میکنه. علم منطق پیشرفت میکنه. اما این نیست که قبلی‌ها هیچ کدوم نمیدونستن. قبلی‌ها اشتباه میکردن. میگم حمله حقیقه و رقیقه توی چه واقعیتی پیدا میشه؟ عمده واقعیتی که باهاش سر و کار داریم اصلا ورودی توش نداره که بخوایم اون شرطو چک کنیم.
درستم محکمات منظورم اینه محکمات این استادی داشتیم ایشون تعبیر ارتکازات میکنم میگه ارتکاز ارتکازم از ادبیات فقه اصوله میگه ارتکاز عقلا ارتکاز عقلا همین محکمات میگن یعنی شما به عاقل به ماه و عاقل اینو میدی میگه آقا یه جایش گیر داره هم نمیدونم چهش گیر داره ولی این حرف تو گیر داره یعنی من میدونم اینجوریه الان امتحان تناقض من لاقل اینجوری هر کی بحث کنه میدونم که چی داره سرم کلا میذاره امتحان تناقض امتحان تناقض نمیشه کارش کرد ولو که ممکنه شما یه دفعه چیزی جلوی من این چی شد مثلا معروفش زده اینو تناقض اشتباه میگیرند یا اون زده این بود تناقض نبودم و چی شد من اینو میخوام بگم ببینید طرف غیر معصوم که معصوم سر جاش محفوظ از تو معصوم بس خواست دارم من غیر معصوم هر کی هست ممکنه تو رو خلط کنه یعنی متشابه بذاره محکم بیاد روش شما و این کارم تو که فرض آقا اصالت با وجوده اصالت با وجوده خیلی حرف درسته اون من به نظر تعمیم نابجاست اما اصالت وجود همه واقعیت توضیح میده من یه زمان خیلی میگفتم توضیح میده بعد اینم نه توضیح نمیده بعد اینم اصالت وجود شده بوتی بالا سر ما جرئت نداریم این ورش تنفس کنیم بعد اینم بهشون نشون دادن واقعیتی که تو فاز اصالت وجود هیچ توجیهی نداره و همه فلاسفه اذعان دارن به واقعیت داشتن چیکار میکنی یا همه فلسفه اشتباه کردن من نمیخوام اشتباه تکرار کنم اینو میگی این دو تا سبکه ها نه این حاجا توی فاز فقه مکتب قم و نجف که میشناسید همتون مکتب قم مکتب نجف البته الان که مکتب نجف اومده قم شده کلا مکتب نجف مکتب قم دیگه نداره ولی حالا آیه خویی خیلی معروفه تو مکتب نجف دیگه بعد یه اصلاحی همین حاجا اصلاحی فکر کنم نقل کرد از قول یک کسی دیگه تعریف میکرد از شاگردای مرحوم خویی گفته بوده که آی خویی کاملا صفر چیز میره همین با کلاسیک میره یعنی کلاسیک دستبندی میکنه میره جلو که چی هم گوش نمیده سبکش اینه آی خویی مکتب مثلا نجف از استاداش اینه کلاسیک دستبندی میکنن و دیگه چی دیگه گوش نمیدن در حالی که اون محکمات وای میسته در مقابلشون یه مثلی رو مثلا ما میگم من خودم چند بار تو منو خویی دیدم این حرفو که میگه آقا همه ادله خلافشه ادله که به نحو کلاسیک رفته اما نمیتونم خلافش فتوا بدم این استاد نه هم که میگفتش که بنده خدا اشیادای خوب گفت آی خویی نمیتونه فتوا بده من میتونم فتوا بدم آقا آی خویی نمیتونه فتوا بده رو علمش نمیتونه فتوا بده نه رو جهلش یعنی انقدر با این که مکتبش مکتب نجفه با این که داره خط کشی میره جلو اما محکما تو پس ذهنش یه جایی وایساده میبینه اینو نمیشه هیچ کاریش کرد این حرف وایساده توی فضای فقه مثلا حالا من بعدن میگم این خود محکم با تیابادی دستمندی هم میکنم بشن رشد کنم و معرفت آخرش حالا دی جمعندی بحثی اینو میگمش که نسلیگره من تو نسلیگره بایی نمیستم خیلی تو اینجام نکته چهار و پنجمی که من یاد داشتنم به عنوان تذکر این است که یعنی حرف من این بود آقا هر حرفی هر کسی اومد زن شما محکمات خودتون رو دست ندید و با متشابهات به محکمات دست رو بگیرن خوب نگاه کنید ببینید مثلا این طرف یا قادون این تناقض تناقضش کار نداره واقعا تناقض بود واقعا چیکار نداره من میخوام میگم یعنی نمیشه از جور دیگری فکر کرد اما خیلی حالا کلا دارن سنت میذارن اینا تا منظورم برسونم دیگه محور پنجم چون ما اینجا خیلی اینجا خواهیم داشت من تو برخی دستبندیاشو میگم یه دستبندی میکنه شد چیز میکنی کپ میکنی اصلا تناقضش همش یا این شد یا این شد هیچ دیگه نمون حالا این وسط هیچ دیگه عمره هست خوب نگاه کن این شما خلاصه من الان در مورد خدا دیگه خیالم راحت دیگه هست یه زمان دو بار من شک کردم شکای وحشتناک که کلا من الان دیگه خیالم راحت دیگه هر کاری بکنی نمیدونی خدای منو بگیری هر چی برهان داری بیار من خدام اصلا یه خدایی میشناسم که دیگه گرفته شدنی نیست این محکمات من شده این محکماتو نمیتونی از من بگیری هزار برهان بیاری میشتمش فکر میکنم بهش به شما جواب میدم درست منظور از محکمات برسونم خب مسئله بعدی خب من این نوشته اینجوری چیز نیست که حواستون باشه جامعه شناسی معرفت از اون عرصه‌ایه که به شدت تو فضای متشابهات داره غوطه برمیشه و خیلی لغزنده است خیلی با احتیاط باید ازش قدم برداره نکته بعدی که من نوشتم حالا خلاص چیز گفتم توجه به فازی بودن عمده معرفت ها ببینید اینا که گفتم همش من درآوردی ها منم که اصل احتیاطم هیچ کدوم از شما قبول ندارم ولی شما فقط فکر کنید اگه درست بود قبول کنید منطقی که ما باش یاد اونس داری منطق ارسطویی منطق ارسطویی منطق دو ارزشیه من یه تاریخ بحث منطق نکته در مورد تاریخ در مورد منطق ارسطویی میگم من در صورت اعتبارش بیاندازم برات، نمیخواد اعتبار بیاندازم. ولی این طرف رو یعنی خیلی وقتی اون توجه نداریم زمین میخوریم. ببینید ارسطو، این که دارم میگم دوباره من درآوردی، یعنی هیچ مستند تاریخی براش ندارم، ولی تحلیل میکنم، تو این تحلیلم شاهد نقد براش پیدا نکردم، چون خیلی هم برام مهم نیست ارسطو واقعا چی میگفته چی نمیگفته، خیلی هم نمیرم پیگیری کنم مستندش کنم توی چیز. یه مطلبی رو فهمیدم، مطلبمو تو منطق ارسطو دارم شما نشون میدم، باشه اگه ارسطو اینجوری نبود خب نه. ببینید ارسطو به لحاظ تاریخی اینا احتمالاً میدونید دیگه که سوفسطایا بودن، بعد از سوفسطایا که خیلی همه چی رو به هم ریختن به لحاظ معرفت، سقراط و افلاطون و ارسطو بعد منطق رو تدوین کرد. در قبال کی تدوین کرد؟
سوفسطایا.
در قبال سوفسطایا. چرا تدوین کرد؟ چون سوفسطایا میگفتن هیچ چی قابل اطمینان نیست، توی فن مغالطه فوق‌العاده توانا بودن، هر استدلالی رو مغالطش می‌کردن، و ارسطو خواستش نشون بده مغالطه با برهان فرق داره. اصل هدف این بود دیگه. خب ارسطو مثل هر کس دیگه در طول تاریخ، هر کس من در دیگه من مطالعه دارم، در طول تاریخ هر جا شکاکیت قوی میاد، مهمترین پایگاه مقابل شکاکیت ریاضیاته. ریاضیات از اون جنس دانش‌هایی است که اون اصلی ریاضیات مولا درزش نمیره، که مهمترین مثال ریاضیات هم هندسه اقلیدوسیه. هندسه اقلیدوسیه آقای اقلیدوس فکر کنم 600-700 سال قبل از ارسطو بوده، چه 2000-3000 سال تا حالا میشه، مولا درزش نمیره. دقت کنید من خبر دارم از هندسه غیر اقلیدوسی، اما خیلی وقتی خبر ندارن فکر کنن از وقتی قرن 18 و 19 هندسه غیر اقلیدوسی اومد معلوم شد هندسه اقلیدوسی هم بی همه کاره نیست. این اظهار نظر مال کسیه که نخوندن. هندسه اقلیدوسی چیه؟ 5 تا اصل متعارف داره، کار نداریم باش، 5 تا اصل موضوع داره. با 5 تا اصل موضوع 300 تا قضیه رو اثبات کرده، از زمانی که اثبات کرده تا امروز یک نفر نتونسته یک مناقشه دوش بکنه، اینقدر محکمه. خب پس هندسه غیر اقلیدوسی چیه؟ هندسه غیر اقلیدوسی داستانش این است که توی 5 تا اصل موضوع یکیشون یک گزینه مقابل براش داشتن، یعنی یک از این 5 تا رو عوض کردن. خود اقلیدوس اینا 5 تا اصل موضوعه، نمیگه اصل متعارف، خود اصل متعارف موضوع مال خود اقلیدوس استلام، میگه اصل موضوع یعنی ما فرض مبنا قرار دادیمش، این اصل موضوعشو عوض کردن، با عوض کردن این هندسه جدید ایجاد شده، اون هندسه ها رو مثل هندسه اقلیدوس مون داده ازشون نمیره. من بگم فقط اون چیه، ببین از یک نقطه خارج یک خط تنها یک خط به موازات آن خط عبور میکند، این اصل پنجم هندسه اقلیدوس. این اصل رو ریمانی اومد گفتش از یک نقطه خارج یک خط، حالا فکر کنم ریمانی بود، هیچ خطی عبور نمیکنه. آقا یعنی چی خط عبور نمیکنه؟ قبل اون خیلی بیر سوال بود، الان خیلی راحت میشه توضیحش داد. شما اگه سطح شما نه حجم شما، سطح شما سطح کره باشه، از یک نقطه خارج یک خط هیچ خط به موازات آن عبور نمیکنه. تصور کنید شما مثلا کره زمین سطحش هر خطی که بخواد مستقیم بره چه شکلی میشه؟ میشه قطر کره. خط اگه مستقیم حرکت کنه قطر میشه. مثلا اگه کره زمین باشه این خطی که اینجور بکشی مستقیم نرفته، کاملا میشه به کنار. معلومه دیگه، چون رو کره اگه بخوای مستقیم حرکت کنه حتما قطر کنه میری. واضحه؟ خب شما تو کره هر نقطه رو بذاری مستقیم بری رو قطعش میکنه. از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی به موازاتش، من اون موقع که میخوندم اینا رو نمیفهمیدم، بعد خودم کره رو خوندم یادم میاد چی گفتن، ولی خلاصه خودم کره رو خوندم پیدا کردم چی گفتن. معلومه دیگه. خب اگه فرض گرفتی از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی عبور نمیکنه، اینو کنار چهار تا دیگه میذاری شروع میکنی نتیجه گرفتن. برای همین هندسه سطح کره با هندسه سطح که ما میشناسیم اینجوریه به شدت متفاوته، ولی هیچ کدوم مولا درزش نمیره. اون یکی هندسه هزلولریه که میگه از یک نقطه خارج یک خط بی‌نهایت خط به موازاتش عبور میکنه. اون رو خیلی من تصویر ندارم ازش، ولی الان قائلم اینا هندسه اقلیدوسی، یکی هندسه اقلیدوسی که میگه بی‌نهایت عبور میکنه، یکی هندسه ریمانیه که میگه فقط هیچ عبور نمیکنه. ببینید نکته این پس معلوم شد هندسه اقلیدوسی ریاضیات، اصلا ریاضیات چیه دیگه؟ شما میخواهید بگید خیلی مطلب قطعی، میگه دو تا چهار تا. چرا؟ چون دو تا چهار تا رو نمیشه شروع کرد. اما دو تا رو میگیم 3 تا و 7 دهم، 3 تا و 99 صدم. آه به خاطر شما 3 تا ممایجه 99 99 100 تا 9، یه یه کتا بیا آه کتا اومدنی نیست. منظورم معلومه دیگه، فضای ریاضیات فضای هندسه اینه. ارسطو به نظر من اینش نظر من، یعنی شاهد تاریخ ندارم، فقط روی ماهیت هندسه و ماهیت منطق ارسطو اینو فهم تحلیل میکنم. به نظر من ارسطو وقتی خواست منطق رو تدوین کنه میخواست در مقابل که تدوین کنه شکاکا، بعد کجا بره؟ بعد دیده که شک نمیشه کرد. کجاست که شک نمیشد کرد؟ هندسه اقلیدوسی بود. نگاه به ساختار هندسه اقلیدوسی کرده به نظر من منطق رو در آورده. منطقی که در آورده تو هندسه، بعد اینو تو تجربه تدریس منطق هم اینو من دست آوردم. شما بحثای ارسطو رو تا بری با مثال‌های منطق مظفر رو، مثال‌های ریاضیاتی بزنی راحت میری جلو. مثال‌های غیر ریاضیاتی بزنی هم خود بعد تحقیق کنه مخاطب. مثلا یکی از ارسطویی که ببینید هندسه اوتو صفر و یکی کاملا یا هست یا نیست، تموم شد، دو ارزشیه. یعنی یه مطلب یا درسته یا درست نیست، یعنی غلطه. نه که این درست نیست ولی یه کمیش یه جوریه، اصلا 3.99. اینجوری نمیشه توی هندسه اوتو. هر برهانی یا اثبات میکنه یا رد میکنه، تموم شد. اینکه احتمالش رو زیاد بکنه نداریم. معلومه حرفم دیگه. خب ارسطو اومد، البته خیلی کار خوبی هم کرد. من اون جلسه که شما نمیذارم ارسطو، من با ارسطو مشکلات حادی دارم ولی یه کار خوبی هم کرده. از کار خوبش این توی ارسطو معرفت شناختی. ببینید دیگه جایی که تو منطق مظفر خوندید خودتون الان تفسیر کردید در منطق مظفر تدریس کرده باشید گیر میکنید تو تدریس اگه این مقدار انصاف داشته باشید. بس عرض ذاتیه. آقا فرق ذاتی با عرض ذاتی با بیساموجی با عرض ذاتی که
هیچ وقت هم نمیگه.
چی؟ هیچ
وقت هم نمیگه.
فرق چیه؟ همیشه این مصاد چیز دادن گفت آقا ذاتی، ذاتی چی بود؟ جنس و فصل. این فصلی که عرض کرده برای برهان خیلی مهمه، کاملا فضای ریاضی هم هست. آقا جنس و فصل درسته؟ بعد گفت عرض لازم یا عرض ذاتی، عرض ذاتی هم گفت. خب عرض ذاتی غیر از بعد گفتی برهان کجا پیاده میشه؟ گفتی ذاتی برهان این دو تا با هم دیگه، این شد ذاتی ساوجی، این شد ذاتی با برهان. یعنی ارسطو چرا به ذاتی نیاز داره؟ ببینید حالا من بگم جز اطلاعات عمومی بعد نیست، چون تو حوزه من اغلب خیلی اشتباه تدریس میکنم. آقا تو قضیه یا قضیه دارن تحلیلی و ترکیبی شنیدی شما؟ برخی ها به قلعه زیاد دارم فکر میکنن قضیه بدیه ارسطو همون قضیه تحلیلیه. این ظلم در حق ارسطو. قضیه بدیه ارسطو یه تفاوت جدی با قضیه تحلیلی داره. بله دسته یعنی همه قضیه تحلیلی بدیهی هست، ارسطو اینجا با شما همراهی میکنه، ولی اونی که ارسطو تو فضای معرفت آورده جلو برده جلو سوپرده زده این که این حرف نداره. این اشکال هیوم بهش وارد دیگه میگه قضیه تحلیلی هیچی در واقع نمیگه، تحلیلی میگه چه تحلیلی، یعنی محمول در دل موضوعه. صرف تصور موضوع کافیه که بگی درسته سیمرغ پرنده است، نیازی سیمرغ در کار باشه. صرف تصور موضوع کافیه که بگی معمول هست. اما مشکل ما تو قضیه ترکیبیه که هیوم و کانت اینا توش گیر کردن. ارسطو مشکل حلش کرده. چجوری حلش کرده؟ با یه روش خیلی قشنگ. ببینید اونجایی که حمل ذاتی ایساقوجی رخ میده شبیه قضیه تحلیلیه. یعنی من شما حالا هم مثال بیخودی که تو قضیه منطق میگن شما نخواهید میگه انسان اینجا چه مثالی دادن؟ دادن انسان حیوان است، انسان ناطق است. یادونه دیگه. بعد اینجا چه مثالی دادن؟ انسان ضحک است. یا انسان متعجب است. اینا همون مثالاش. و همیشه رو گفت من خودم سوال آقا واقعا ضحک با ناطق چه فرق داره؟ چرا میگی ضحک تو ذات انسان است، ناطق ناطق تو ذات انسان است، ضحک نیست؟ تو میگی کی گفته؟ بعد نطق که میگه ادراک کلیات. اون نطق یعنی حرف زدن. بعد اصلا فضا رو معلومه ناطق در مقابل ناهق و ساحل و اینا بوده، همش صداشون بوده. اون عرعر میکنه، این شیهه میکشه، این چی میکنه؟ اینم حرف میزنه. نه نطق یعنی ادراک کلیات. ادراک کلیات هم ذاتی انسانه، ولی کی گفته ذهن ذاتی انسانی؟ ما هیچ وقت راضی نمیشدیم.
اون کسایی که مدنیون به تب مثلا گفتن
ها، نه اون یه بحث دیگری، اون مدنی به تب یه دعوای دیگری وارد نشین فعلا.
خب اینا هم باقی ذاتی انسانی یا نه
اون حال یه دعوای دیگری، اینا وارد اون دعوا نشین فعلا، این دعوا رو ساده حل شد. آقا حالا من برای شما مثال ریاضیاتی بزنم ببین چقدر دقیق میتونی مرز عرض لازم و ذاتی رو فرق اجمالا بلا تعریفی فرقش چی بود؟ عرض ذاتی و لازم یادتون هست؟
اون بدون اون اصلا محقق نمیشه.
محقق نمیشه. عرض لازم هم لاینفک بود.
یعنی در عالم خارج هیچ
داخل در ذات
هست، داخل در ذات نیست. خب داخل در ذات نیست، خب میتونه منجدا میشه دیگه. نه جدا نمیشه، اما این بود دیگه گیرش. چه مثالی بزنیم داخل در ذات نباشه؟ حالا تو ریاضیات چه مثال ساده است؟ آقا شما میگم که عدد برای چهار، چهار عدد است، عدد برای چهار، این ذاتیه، جنسشه. حالا این مثال ایزا راحته، این من مثال دادن سخته. میگیم آقا زوجیت برای چهار، چهار زوج است، یه عرضه لازمش. چرا؟ به خاطر اینکه شما بچه میخواد بگه چهار، میخواد بفهمید فهمید چهار رو یا نفهمید، میبینید بچه عدد میفهمید یا نه. اگه بچه به شما گفت 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، خب چهار رو فهمیده. اگه بچه گفت 1, 3, 2, 4, 7, 5، دیدید بچه ها میگن این هنوز نفهمیده عدد یعنی چی. این چهاری که میگه چهار نمیدونه چیه. ذات چهار عدده، ذات چهار نزد این حاضر نیست. حالا همین بچه که دیگه رفته کلاس اول دیگه میشماره، تو صد هم برای شما میشماره، هنوز جمع و تفریق هم خونده، ضرب رو نخونده، تقسیم نخونده، این بچه میدونه چهار زوجیه؟ نمیدونه، نمیدونه، چون زوجیت مبتنی بر درک تقسیمه، باید بدونه تقسیم بر دو یعنی چی. اما به محض اینکه دونست میفهم اصلا چهاری نداریم تو قلم زوج نباشه، اما تو ذات چهار زوج نبود. چون اگه تو ذاتش بود، وقتی ذاتش نزدش آده بود، زوج هم میومد براش. به ارسطو اینو داره، نمیگه اینا بی انصاف، نمیگه اینو میره ظاهر ماهر به طور میزنه همه رو گیش میکنه، ولی از ریاضیات گرفته. من حدث من ها ببین تو ریاضیات هندسه اولوز اینه، برهان میخواد بشه بر شما، میگه ما تصور موضوع و تصور محمول به تنهایی کفایت میکنه برای حکم کردن. یادتون دیگه گفت الف به هست، برهانی بود دیگه، الف به هست، به جیم هست، بعد الف جد بودی. چرا الف به هست؟ این آخر بدیهیات کجاست؟ بوده بدیهی آن است که تصور موضوع و تصور محمول به تنهایی کفایت میکنه. یه اون اشکال کجا فکر کنه تحلیلیه، میگه تصور موضوع معمول کفایت کنه در عالم خارج نیست، چون کجا کفایت میکنه؟ تو قضیه تحلیلی سیمرغ پرنده است، ما در عالم خارج به حرف بزنیم. البته من خود در عالم خارج به حرف بزنم، عرض لازم وصف خارجی شیء نه وصف ذاتی شیء. همین چی شو؟ عرض ذاتی نیست اما لازمه، چون لازمه لاینفکه، برای این برهان ازش در میاد، قطعیت ازش در میاد. درستم برسونم؟ ببینید این حرف خیلی حرف خوبیه برای حوزه ریاضیات، میای تو غیر ریاضیات بیچاره میکنی، چون این مال اون فضا بود، مال یک فضا نبود. بعد برای همین شما تو منطق ما هر چی میای جلو، من اول منطق اینه ما دو جور استاز دادن تو این منطقه. یه ما همین منطق فاضیه رو بگم، یه اصلاحی که زدن اصلاحی است که با این منطق همراهی کردن، یه چیزایی رو واردش کردن که کار معرفت پیش بره. ولی حالا از چیزای مهمی که منطقی رو ما وارد کردن سوره، سور هر برخی میدونی منطق ارسطو سور نداره، خود منطق ارسطو ها. چرا؟ چون نیاز به سور نداره. شما حمل تنباره حمل عرضاتی باید باشه، حمل عرضاتی همواره کلیه، معلومه؟ مثلا نیاز نداره شما سور بیاری. چرا سور میاری؟ چون شما دیگه با عرضاتی سرکار نداری، با مصادیق خارجی که معلومی عرضاتی بوده سرکار داری. بگی برخی کاغذ ها سفیدن، هر سفیدی مثلا رنگش چیز جذاب چی و بسر چی بود میگفتن یادتونه؟ کل ابیزن چی چی و بسر یادتونه؟ نسی یادتونه منطق مزفر میخوندیم. هر رنگ سفیدی چشم مثلا جذب میکنه به خودش، پس کاغذ چشم به خودش جذب میکنه. آقا اینجا وقتی گفتی برخی کاغذ ها سفیدن، داری در برای حکم عرضاتی میکنی؟ نه. پس تو منطق چرا بردیش؟ آه انصافا ما میدونیم هر وقت کاغذ سفید هست، درسته منظورم برسونم؟ یعنی یه حوزه‌ای از واقعیت جنسش عرض ذاتی نیست، اما شما هیچ نمیتونی انکار کنی برخی کاغذ سفید هست قابل مناقشه، میتونی ردش کنی؟ آه یه دونه نشون بدم کافیه، برخی کاغذ سفید هست تمام سفید هست، برخی کاغذ سفید هست، درسته؟ با یک مصداق تمام کارت میتونه بگه برخی، بعد برخی رو کنار هر میذاری منتجه، برخی رو کنار برخی میذاری منتج نیست. این کاری که این شروط شکل اول اینا این جز اصلاحات مسلمان هست. ببینید چه چیزی رخ داد، حوزه ریاضیات جنسش صفر و یکی بود، جنسش بله خیر بود، چون جنسش بله خیر بود یه یقینه بله خیریه، دو ارزشی میابود راحت کارش را پیش میرفت. عمده حوزه های واقعیت جنسش دو ارزشی نیست. همین کاغذ که الان گفتم، کاغذ میتونه سفید باشه، آبی باشه، قرمز باشه، رنگ انباشت نمیتونه باشه. حالا ما میتونیم برای کاغذ اطلاعات پیدا کنیم؟ حالا وقتی برای کاغذ اطلاعات پیدا کردیم حتما باید توی این قالب بریزیم؟ خب قالب جواب اینو نمیده. درستم مشکل رو چیز کنم؟ ببینید شما توی فضا، یه مثال دیگه بزنم، از معضلات فلسفی بعد از یعنی ماها که به متأخرین رسیده تواتره. آقا تواتر معتبر یا معتبر نیست؟ بلاز معرفتی آقا تواتر رو اعتبارش بدنیم کنم که نمیشه. نه خیلی، چرا؟ چون محال میکنه نقضش یا نه؟
نه محال
نمیکنه، احتمال رو پایین بیاره. پس حساب احتمالاته، حساب احتمال خلاصه یک در میلیونی هم ممکنه، یک در میلیاردی هم ممکنه.
شما
به لحاظ
اجتماعی میگید دیگه،
من این حرف رو میزنم، من با این پارسای مفصل سری بحثی ها احتمال اجتماعی میدید، شما احتمال میدید، واقع که معلوم نیست، احتمال شما احتمال نمیدید. انصافا اینه،
در واقع تواتر میگه شما با این روش تواتر میتوانید کشف واقع هم بکنید.
میتونی تواتر کشف واقع کنی، نمیتونی تواتر کشف واقع کنی. خود ارسطو یواشکی آوردش تو که بدیهیات یه قسمه متواترات، بعد یا متأخرین ها کجا بدیه؟ احتمال دیگه. و تو فضای احتمال حالا انصافا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود داشته نداشته؟ شما چند تاتون بعد 68 به دنیا اومدید؟ همتون. خب حالا اونه که قبلش نمیش کن، آقا امام خمینی وجود داشته نداشته؟ از کجا میدونی شما؟ من دیدم، شما که نگیدی، تازه من هم نگیدم، من هم نگیدم قبل دو دومیم نگیدیم و از نزدی نگیدیم تو تلویزیون از کجا آدم راستاسی باشه؟ انصافا این که ما میدونیم یه شخصی به اسم امام خمینی چند سال قبل وجود داشته شک داریم، یعنی مطلب قطعی یقینی معرفتی نیست، یه احتمالیه، احتمال خیلی بالایی اینه. یعنی من ذهن ماها تو فضای اجتماعی قبول کرده امام خمینی بوده، وگرنه معلومه که امام خمینی بوده باشه، اینه قبول میکنی؟ یعنی آدم واقعا گفتم محکمات ها واقعا اینه. تونستم منظورم برسونم؟ همه ما میدونیم که متواتره، راست راستی بله بخی ها ادعای تواتر میکنم، یه تواتر نیست، اونو نمیخوام، اما یه چیزی که متواتر باشه راست راستی واقعا معرفت پیدا کردیم. چیه؟ مشکلی که شما میخواییم منطقه دو ارزشی ارسطویی کل واقعیات درک کرده رو توضیح بدید. یه استاد تعبیر قشنگی داشت، میگفت ببینید نسبت این فاز یا منطقه چند ارزشیه، چند ارزشی، مثلا این مثال دادن منطقه بی‌نهایت ارزشیه، ما منطقه چند ارزشی داریم، جالبه تو سنت خودمون داریم، هیچ چیزیمون نمی‌بینتش، کجا داریم؟ تو فقه داریم، تو فقه منطقه چند ارزشی داریم. چی؟ بله پنج ارزشه. ببین چقدر راحت میدونید که آقا یا هست یا نیست نیست. آقا این کار دید افلاس، این کار بکنم نکنم، میگه مستحب، حالا چی بکنم نکنم، آقا مستحب دیگه، تونستم منظورتونم؟ بعد میگه تو برس فقه، حالا تازه عوامانش پنج ارزشه، میگه تو کلاس فقه میگه خیلی بیشتر از پنج ارزشه. آقا نهی در عبادات، این کراهتش همون کراهته، مثلا کراهت فلان خوردن فلان چیزه، دیدید یه کراهت اینج عادی داری، یه کراهت در نهی در عبادات، بعد اهل و ثوابنه، بعد شما میده انواعی در روز 4-5 مدل داریم که کراهت اینجوری، تونه هم منظور رو برسونم؟ یعنی شما تو فضای فقه که خوب میخونید میدونید تو فقه شما 6-7 ارزشیه، 10 ارزشیه، یه 10 تا ارزش صدق داری که خودت بین اینا فرق میذارید و همه میفهمن، به همه هم باش استفاده میکنن، جایی هم بر نمیخوره. این استادم گفته که آف از رشد فقه ما در قبال حقوقی هم دو ارزشیه، داره با زحمت خودش میکنه سه ارزشی، یعنی باید نباید مجاز، ولی فقه ما به راحتیش پنج ارزشیه، یعنی عوامانش پنج ارزشیه. این خیلی منطقه پیشرفته تری داره توی تحلیل عمل تو منطقه، درست منظورم برسونن؟ حالا منطقه فاز غالبا بی نهایت ارزشی هم. یعنی چی بی نهایت ارزشی؟ یعنی شما بی نهایت، مثلا من با یه پارسایی صحبت میکردم، ایشون میگفتش که ایشون قبول نمیکرد این حرفو، ما چیز زیاد بحث میکنیم، البته این بحث مون 7-8 سال قبل، چند سال دیگه این بحثو نکردیم بهش. ایشون میگفتش آقا منطق های چند ارزشی و فاز اینا احتمال ذهنیه، یعنی من احتمال میدم واقع یا هست یا نیست. بعد هم مثالی که اگه یاد گرفتم، آقا هوا ابری هست یا نیست، درسته یا نه؟ واقعا هوا 2% ابریه، 5% ابریه،
30% ابریه، 90% ابریه. اینا واقعیه یا احتمال دادن ذهن منه؟ و این واقعیت تو تحلیل اجتماعی، تحلیل فیزیکی شما تاثیر داره. اگه هوا 95% ابری باشه که شما میگید برخیش ابریست، برخی نگی دیگه، شما از 1 تا 99% میگی برخی، 0 رو میگی هیچ، سلبی 100% رو میگی همه، درسته یا نه؟ آقا اگه هوا 5% ابری باشه با هوا 97% ابری باشه، تو فهم شما از واقعیت هوایی که میخوایم بری بیرون فرق داره یا نداره؟ یه طورت منظورم برسونم. ببینید خیلی از معرفت های ما فازی هند. چون فازی هند نمیتونی صفر رو یکی حلش کنی تمامش کنی.
متعلق فهمشون این شکلیه. اینجوری نیست که
خود هوا واقعنش عربش درصد داره یا نداره؟
یعنی چی عربش درصد داره؟ نکنید عبری 95 درصد مثلا میگم رسوبت 15% و 20%. 20% مرجوع بودنش یا هست یا نیست؟ خوده
خود نکته دیگه است. همه منطق‌های چند ارزشی بنمایه نهاییشون منطق دو ارزشی، این درسته. یعنی وقتی گفتی هوا 30% ابریز، خلاصه این جمله داخل گیومه یا هست یا نیست، اینش درست اگه میگی درست. اما این غیر از این است که 30% ابریز غیر از این است که 70% ابریز. یعنی به لحاظ معرفت شناسی، به لحاظ واقع شناسی چی؟
30%
احتمال. نه احتمال نمیگن. شما همین
متعلق
به اصول ابریشمی. بله بله. شما مشکک متعلق
هستی چون
از تعلق
میگن دارین. حالا مشکک متعلق چی دیگه؟ من نکته این دیگه. نه میگم این که از این جهتش که متعلق فهمتون شما اون مفهومتون معلومتون یه چیزیه که صفر و یکی نیست. ولی وقتی فهم شما نداره یه نکته خاصی الان در بین سوق درستات میشه این فاز منطق اصولی داره میگه آقا آن چیزی که حالا شما میدونین
معنا از طریق واقعیت رو همزه در زنده دارم میدنه بخواد شناخت واقعیت رو بگیرم مدفن بگیرم
همان چه شما واقعی میدونی؟ همان چه شما
واقعی میدونی ممکنه واقعی هم نباشه
مقام اثبات
میدونه مقام اثبات واقع یا مقام اثبات فقط دو ذهن
خودش گفته من نسبت به فلسفه کامو ندارم
آقا مگه خب گفتهش غلط کرده گفته اصلا اینجوری چی نگفته
چه غلط کرده خب آقا جدا کرده
منطق ارسطویی منطقی بود برای فلسفه یا منطقی بود مثل کانت فقط برای ذهن فلسفه که داره واقعه میگه منطق فلسفه شما که فلسفه که واقعه این که قبول داری فلسفه واقعه منطق شما میگه ارسطویی ولی منطق تو فلسفه تو چرا گیر میکنه مثلا مثال دیگه در فلسفه بگم آقا از مثالی که من پیدا کردم اینو قبلا نرخ گذاشتم 500 تومن الان میبرم بالا 2 میلیون تومن میدم و گفتم 2 میلیون تومن یعنی محال نمیدونم ولی کار سختی من میگم نمیشه ولی دومتر حالا میدم ولی میدم چون گفتم میدم آقا من چون رساله دکترا مثلا تشریح وجود بوده کار کردم میگم نمیشه 2 میلیون تومن خیلی از یا خونده گیری ولی میتونی بگی آقا شما مگه نمیگی منطق ارسطویی فلسفه ما مبتنی بر منطق ارسطوییه خب بیا یه مطلبی تو فلسفه داریم به اسم تشریح وجود همه دونم شنیدید این تشریح وجود نظری یا بدیهی؟
نظری
نظریه دیگه اثبات میکنن تشریح وجودو نمیگن بدیهیه که ملاحظه اثبات کرده چند تا دلیل داره من همه دلایلش هم بحث کردم یک دونه هر کدوم از دلیلش که میخوای بگیری بیا یه دلیلی تو فضای قیاس اقترانی ارسطویی بعد اثبات تشکیل وجود بیاد من 2 میلیون تومان به شما جایزه
میدم تصریح کن اصلا میگن که این تیکش مبتنی بر ارسطویی نیست
همون دارم میگم من نکته من همینه آقا واقعا ملا سرتاد تشکیل وجود رو اثبات کرد در باره عالم خارج نه فقط تو ذهنش اثبات کرد چی کرد
اما منطق این منطق
همین میخوام بگم همین رو میخوام بگم همین نکرد همین یعنی منطق دیگه رو تبعیت کرد نکته من این است که تو فضای فلسفه اسلامی همه نمیگن ملا سرتاد تشکیل وجود رو اثبات کرده من نمیگن صحبتی در عالم واقع خب حالا شما مگه نمیگید منطق باید ارسطویی باشه خب با همین منطق ارسطوییتون یه برهان بذارید بهترین کسی که من پیدا کردم آقای جوادی آملیه خواسته صورت بندی منطقی کنه با 4 تا مقدمه میگه وجود با هر واحد از حقیقتا کثرت وحدت حقیقت دارد وجود واحد است وجود کثیر است حقیقتا وحدت اندماج در... که کثرت اندماج در وحدت دارد وحدت سه بر کثرت دارد حالا عبارت چی دارن این دکتر رحیت سه شارژ اینو آورده میگم باشه من میگم با همین جمله مبهم شما رو قبول می شما منطق ارسطویی به چی میگی بعد اگه 4 تا جمله داری بعد بکنی 3-4 تا دو تایی هر الف بس الف حد وسط شما نشون بده حد وسط شده بقیه پیش کشه اگه تونستی با مدل حد وسطی تشکیل وجود که مسئله برهانی اثبات کنیم، همه میدونن اثبات کرده. نکته من است که منطق خیلی فراتر از اون است که منطق
دو
ارزشی.
رحیم میگیم یه منطق خاصی صدر آورده که
بود. نه آورده. مبتنی
نیدونم. مبتنی به فلسفه نه دیگه جدا نکرده. یعنی زید
نیست. آه وقتی منطق آورده کلاسیک شده باشه.
نه کلاسیک نشده. نشده
دیگه. مبتنی بر منطقی که تو ذهن همه ما هست. با هم ما صحبت کرده دیگه و ما تا خوندیم فلسفه رو قبول کردیم. این منطقه تو پس ذهن ماست. ببینید حرف من ارسطو حوزه از واقعیت رو تذیب کرد. خدا پدرش بیان مرده. اما فکر نکنید همه حوزه واقعیت اینه. و اینقدر حوزه تو واقعیت داره و نکته من این است که حواستون باشه عمده معرفت این با جنسش بازیه. اگه یعنی عمده معرفت با جنسش ریاضیاتی نیست.
آفتاره.
چون عمده معرفت جنسش ریاضیاتی نیست، سبک پژوهش‌های ما به شدت باید حواستون رو جمع کنیم. یعنی شما برهان ارسطویی خیلی کم پیدا می‌کنید تو بحثاتون، تو استدلالاتون. یه بار شما من که با پارسل مفصل سر این بحث کردم، آقای پارسل محکم واسه ببینید این مثال استاد ما میدن مثال خیلی خوبیه، میگه مثل این میمونه پارچه قوامش به تار و پوده، تار و پود میگه دوتا دو ارزشی، هر پارچه اگه تار و پود نشه میشه پارچه نداری، اما نمیتونی بگی من قواعد تار و پود دو ارزشی رو فهمیدم، حالا در مورد رنگ پارچه هم میتونم بهش رو تحلیل بگم، در مورد جنس زبری و نرمیش هم میتونم بگم. آقا زبری و نرمی پارچه یک ویژگی واقعی عینی پارچه است، رنگ پارچه یک ویژگی واقعی عینی پارچه است، اما تار و پود به شما توضیح درباره نمیده. البته اونگام تار و پود، البته این تعبیر استاد گفت آقا منطق های همه منطق چند ارزشی تار و پودشون منطق دو ارزشی. چرا؟ همینجوری که ایشون گفت اگه منطق چند ارزشی بود قالب منطقی خودش گفت 30% x y است، خود همین گلداره شما تو قیومه میذاری می همینم وقتی گفته این آب مثلا توسیه، توسی هست یا توسی نیست دیگه دوتا نداریم، هم هست هم نیست، دو ارزشی نه. یعنی وقتی که این اثبات شد هست، اگه گفتی مثلا زبره، اگه زبره دیگه زبره. حالا تو اون یه جایی هستش که دوباره زبره نرم هم قاطی میشه، اونم فعلا اون مثال ارزش دیگه است. تو اصلا منظورم رو برسونم حرف من این بود که حواستون باشه عمده هرسایی که ما وارد میشیم چند ارزشیه، امر چند ارزشی ذو وجوده. چون ذو وجوده بله
چون
ببینید چون ذو وجوده قرب به حقیقت در موردش معنا داره، چون تو منطق ارزشی دو ارزش قرب به حقیقت نداره، یا داری یا نداری، چون حقیقت یا میدونی یا نمیدونی. آقا هندسه اقلیدسی یا میدونی یا نمیدونی، برهان ریاضیاتی رو یا میدونی این دو علاوه دو میشه چهار، یا میدونی چند میشه یا نمیدونی چند میشه. اگه دونستی تموم شد، اگر هم ندونستی هیچی، موضع شما صفر و یکه معلومه
بلد.
اما شما تو عمده حوزه‌های واقعیت مثلا تو حوزه علوم انسانی که دیگه ما شاء الله تو حوزه انسان انقدر وجوه متکثره داره که تو وجوه متکثره شما میگی به حقیقت انسان نزدیک شدم، به حقیقت انسان. بعد این نزدیک شدنش اصلا خطی نیست، خیلی جالبه آدم وارد معرفت بشه، خیلی فوق العاده. یعنی چی؟ یعنی ما توی فضای دو ارزشی تلقیمون از نزدیک شدن به حقیقت انباشت تکیه معرفته، یعنی انگار 50 تا گزاره میشه 500 تا، در حالی که توی فضای تقرب به حقیقت شما میری یه دفعه میری فاصله پیدا کردی. خیلی پیده جالبه. یه مثالشو بگم برای شما که ببینید تو فضای یه واقعیت ذو وجود چیکار میکنه با ذهن ما. یه استادی مثال زد گفت شما نیا کنید یه میله میبینی تو دست یکی فرو کردن، چی میگی؟ چه تحلیلی داری؟ میگه احتمالاً اذیت میکردنش. میگی بیرون اتاق مینوشه تزریقات، چی میگی؟ میگه خدمت میکردن، کمکش میکردن. میگی عقبتر نوشته ساواک، حالا چی میگی؟ شکنجه میکردند. میگی عقبتر میگه تعداد فیلمبردار و دوربین و اینا وایسادن، میگه کات، میگه برو. میگی نه شکنجه میکردن نه خدمت میکردن، فیلم بازی میکردن. ببینید هر یک واحد معرفتی به معرفت شما در مورد همین شی اضافه شد، موضع گیری معرفت شما این ور شد. شما دارید تقرب به حقیقت پیدا میکنم، تقرب به حقیقت یه بار میگه خیلی بدن، یه بار میگه خیلی خوب، من تونستم منظورم برسونم. یعنی این تقرب به حقیقت یه فرایند بسیار پیچیده‌ای داره، در همین آدم محتاط میشه. اگه محتاط بودن من خوب درک کنم. یعنی شما میری جلو، میری با اینکه موضع 180 درجه برگشت، اما نمیدونی هنوز حقیقت دست تو هست یا نه. منظورم معلومه.
اصلا
پس حرف درست ما نداریم.
چرا؟
حرف درست
برداریم.
نه. من یه بس اینکه
درست توضیح میدم براتون.
بچه های محسنی ما این همیشه مثلا صرف و سری بودیم معرفت شناسی ما گزارهای نظری رو اجام میدیم بعدی هم بریم اونزوری که تمام میشه میره. من تفکر میدونم گفتم عالم انسانی با عالم متافیزیک فرق میکنه. اونایی که شما میگین همه تو بستر متافیزیکه.
متافیزیک هم نیست، ریاضیاته، متافیزیک هم اینجوری نیست.
آره تو عالم انسانی ما صفر و صد نداریم.
ببین تو خود متافیزیکش که میشه فلسفه واقعا صفر و یکی نیست. اتفاقا نکته جالبش اینه تو فلسفه هم اینجوری نیست. مثلا ارسطو یه بلای سر فلسفه آورده. همه القا کرده بعد مدل ردین ریاضیاتی بری. یعنی ریاضیاتی مال حوزه ریاضیاته. مال همه حوزه نیست. ببینید عالم انسان و ارسطو. اما آیا ما یقین های قطعی داریم؟ آیا ما رشد معرفت داریم؟ آیا همه جا باید مثل من معتاد باشید؟ یا خود من که معتادم یه جای قاطعم هیچ تکونم نمیخوره. این من وقت حال ده چه دیر اومدید میخواین چند دقیقه دیگه ادامه بدیم ها چون وقت مون تمام
شد.
خب خب بس برید اینو برید
ولی حتی
چی؟
استفاده
میکنم
استاد ها کسی میخواد برید شما چند کاش ذهن داشتن باش.
خب حالا نکته مثلا من تیراش این یه نکته دوباره کاملا من درآوردیه ولی به نظر خودم قابل دفاعه. یعنی هنوز روی وایس شدن از این از اون چیزی که یعنی خودم همین حرف من تشکیکیه ولی فعلا تا حالا تو مناقشه نیدم. ببینید پس تعریف معرفت چی میشه؟ آیا تقرب به حقیقت داریم؟ این مدل که من گفتم تقرب به حقیقت نیستش که شما کلاسه نزدیک شدی به حقیقت تو نگاه اولین دیگه یه بار دور میشی یه بار نزدیک میشی یه بار دور میشی یه بار نزدیک میشی این مثال آمبولی که گفتم. اما تقرب به حقیقت چرا تقرب به حقیقت؟ به خاطر اینکه معرفت شما توی این پدیده توی سه تا گزاره ایش معرفتی به حقیقت نزدیکتر تا دو گزاره ایش ولو که ممکنه قضاوت شما غلط باشه. بذار من حالا این توی مثال گیجتون نکنم اون اصل ادعا رو بگم. ببین من دیدگاهی دارم دور من درآوردی میگم رشد کروی معرفت. رشد کروی معرفت یعنی چی؟ ادعای من این است که هم در مورد معرفت تک تک ماها هم در مورد تمام نظامات دانش این ادعا پیاده میشه که این نسبیگرایی هم با این حرف در میام ازش. حالا تیترش میگم خواست کلاسی رو بحث بکنیم. ببینید رشد کروی معرفت کره یه کره بخواد رشد کنه کره اینقدر میشه اینقدر کره دو تا ویژگی داره. هر وقت یه چیزی ضربه بخواد به کره بزنه کجاش ضربه پذیره کجای کره سرش کجاش دورترین یعنی آسیب ناپذیرترین جای کره کجا؟
مرکزش.
مرکز کره هر چی به مرکز نزدیکتر میشه آسیب پذیری کم میشه. از اون طرف هر چی شما به سمت سطح میری فاصله ها شدیدتر میشه. هر چی به سمت مرکز میای فاصله ها کم میشه. رشد دانش چه به لحاظ شخصی چه به لحاظ نظامات دانشی به نظر من کروی یعنی چی؟ یعنی شما چیزهایی که یک زمان دعواهای شدید داره بعد از یک زمان چنان پروندش بسته میشه که هیچ کی توش بحث نمیکنه. اما همین مسئله این زمانی است که دانش رفته بالاتر حالا دعواها خیلی شدیدتر از دعواهای قبلیه. ببینید شما بچه که بودید یه چیزایی براتون سوال بود که الان دو تا چهار تاست. الان یه چیزایی هزاران سوال دارید که یک دهمش بچگی نداشتید. تو حوزه دانش فیزیک داره فیزیک کوانتوم و فیزیک مثلا اینشتین اوه چقدر با هم فرق داره که فیزیک کرده باشی ولی هزاران گزاره مشترک دارن. آیا میشه به امر قطعی رسید تو عرصه های چند ارزشی؟ آره میشه رسید. چجوری میشه رسید؟ الان بشه با مثال میگم آقا یه زمانی دعوا داشتن زمین مسطح یا کروی. الان کسی بخواد تو عرصه فیزیک دانای دعوا رو مطرح کنه بهش میخندن برو کم فیزیک بخون بعد بیشتر کلاس ما. چرا میگم برو فیزیک بخون؟ اصلا چرا شما هر دانشی رو شروع کنی بعد دانش کلاسیک رو بخونی بعد ادامه بدی؟ چرا میگن شما دانش کلاسیک کار کن یه چیزای پروندهش بسته میشه. یعنی انقدر شما ممارست میکنی تو موضوع با ممارست شما میره تو مغز علم. وقتی تو مغز علم نه کسایی که تو این وادی علمیان میدونن که این پرونده باز شدنی نیست. حالا امروز چهار نفر آدم فیزیک نخونده بی‌سواد میاد که نه ما میگیم زمین مسطح تا که ماشینا میاد طرفدار پیدا کنه. ولی تو اطلاعات ضعیفه نفهم. یعنی شما یک کم بخون اینقدر اطلاعات اومده بالا حقیقت تو حوزه این زمین مسطح و کروی از جنس واقعه چند ارزشیه دو ارزشی نیست.
چرا چند ارزشی؟
بله یا خیلی نیست. شما بین مسطح و کروی انواع حالات دیگه میتونی داشته باشی. دو ارزشی بله یا خیره این و نهانه.
چون ما از مثلا گردش خون یه زمان اصلا شعبه کسی بود هاروی میگن کشفش کرد، یعنی تاریخش معلومه. امروز تو پزشکی گردش خون یه واقعیت انکارناپذیره. ببینید تو پزشکی امروز در مورد سرطان فلان دعوای شدید هست. تو مثلا منظور رسو تو فقه ببین یه کسی من یادم کجا این تلایگونی رو شکارم بزنم خور، یکی از این بزرگان حوزوی یادم نیست که تقریبا 10 15 سال قبل ایشون گفته بودش که دعوای فقهای شیعه با خودشون بیشتر از دعوای شیعه و سنیه. گفتم این چه تصور کره رو درست نداره قاضی کرده. ببین این کره فقه ما بزرگ شده، چون کره فقه ما بزرگ شده شما غالبا از سطح کره به چشم میاد دعوا رو میبینید. من گفتم پاسخ این آدم ها بگه فضا شکاکیت داشت دفاع میکرد، فضا شکاکیت نمیتونی بیشید معلومه. گفتم شما من با اون بزرگر نیدم، من مطلبشو بچه سر کلاس گفتن به من. من گفتم خود شما میره توی مسجد میفهمی طرف شیعه است یا سنی یا نمیفهمید با نماز خوندنش به راحتی میفهمید. تو همین مسجد که شیعه است میتونی مسئله بگی؟ قبول دارم برخی مسئله ها رو باید بگی، بعد چند رو بگی، ولی نمیتونی ده ها مسئله بگی که نیاز به اختلاف فتوا نباشه. میتونی بگی به بچه نماز یاد بده، اول که بچه تو 7 سالگی من دارم بهش نماز یاد میدم، بهش مرکه تقلید و این خودفندان رو یاد میدم؟ نه. چرا؟ چون این مغز کره شیعه اینقدر بزرگه، هر فقیه که داره بحث میکنه تو این مغز مشترک داره بحث میکنه. برای اینکه حجاب ضروری دینه. ضروری دین یعنی چی؟ یعنی روز اول پیامبر گفته یکی از ضروریات در عرض خدا حجاب؟ نه. یعنی شما فقه شیعه کار بکن، تو فقه شیعه مثل روز برات روشن میشه حجاب واجبه. اصلا درست منظورم برسونم؟ این من دیگه خودم رو شکرانگی، برای همین من میگم آقا معرفت قطعی یقینی صفر و یکی تو اعضای چند ارزشی ممکن است، اما این نیستش که سری برسیم. برای خود شما کار معرفتی که تو اعضای مختلف میبینید، یه چیزایی هست برای شما دیگه ذهنتون صاف صافه، مثلا اگه بچه مدرسه‌ای داشته باشه خیلی برای شما واضحه. یه چیزی بچه‌ها دارن میگن، حالا برای صافه که اشتباه میگم، ولی من بچه ابتدایی بودم، معلم پای تابلو نوشت مثلا 27 نه 52 4. یکی بچه هم رفتش گفتش 4 از 7 میشه 3، 5 از 2 میشه 3 شد 33. منم به عنوان دانش آموز زرنگ کلاس دستم بلند کردم گفتم اشتباهه. معلم گفت جواب چیه؟ گفتم غلطه. گفت یعنی چه غلطه؟ گفتم جواب نداره. معلم یه جایزه بهم داد، هنوز که از یادم مونده. حالا به بچه دوم ابتدایی بعد بگه این جواب نداره، چرا؟ چون تازه داره جمع و یاد میگیره، تفریق و یاد میگیره، عدد منفی نمیشه بهش گفت. بعد اومدیم تو راهنمایی به وضوح به ما گفتن عدد منفی داریم. ببینید شما برای اینکه بتونی عدد منفی رو بفهمی باید یه زمان عدد منفی رو برای شما انکار کنند. درست منظور رسونم؟ ولی الان شما هیچ ذهنت هیچ چیزی تکونی نمیخوره در عدد منفی برای صحبت میکنند. منظور معلومه؟ خیلی واضح رفتی جلو. این تو حوزه‌های مختلف معرفت این هست. این نکته دیگه آخرین دیگه تقریبا اصل نکته که می‌خواستم بگم این بود که این رشد کره معرفت، یعنی حواستون باشه جامعه شناسی معرفت باب اینه که این سطح‌ها رو به چشم شما بذاره. یادتون مثال راینگ و اینا رو گفتم، حالا من اونم براش پاسخ دارم، همه چی برای شما نسبی بکنه. آقا همین که میتونه با ما گفتگو کنه یعنی خیلی خبرها هست، همین که ما میتونیم حرفشو بفهمیم یعنی خیلی خبرها هست. درست منظور رسونم؟ یعنی اگر فضای مشترکات فراوان نباشد اختلاف معنی نداره، و شیرین ترش اینه که هر چی مشترکات بیشتر میشه دعوا شدیدتر میشه. این آخر جور بگم، ببینید دعوای از پای میذارم مشترک و موحد ایرانی ها چینی ها مشترکن دیگه، بود پرستن هندو، دعوای مشترک و موحد شدیدتره، همین الان اجتماع جواب بده، یا دعوای مسلمان و با مسیحی و یهودی، یا دعوای شیعه و سنی، یا دعوای انقلابی های شیعه با ضد انقلابی های شیعه، یا دعوای چپی ها با راستی ها. به هرچی میریم بالاتر دعوا تندتره، اشتراکات به مراتب بیشتره. یه خیلی نکته مهمی برای جامعه شناسی ها. چرا؟ به خاطر که هر کی شما اشتراکات بیشتر باشه حرف مخالفش بیشتر هویت شما رو تهدید میکنه. تو امام خمینی قبول داری این موضع رو میگیری؟ مثلا توی چپی راستی تو شیعه این موضع رو میگیری؟ اون تو تو مسلمونی خلیفه اول قبول نداری؟ تو اگه تو مسلمونی حد زهرو بهش چی میشه؟ چیکار نمیکنی؟ ببین هر چی اشتراکات زیادتر باشه دعوا پررنگتر میشه، یعنی اون اختلاف به چشم میاد، و چون به چشم میاد افراد این اختلافا رو خیلی میبینن.
آقا این دوتا گروه اصلا با هم جمع نمیشه. بعد اون کس حق من هم امیتر باشه که بابا شما خیلی اشتراک بگیرم نظر نظری سر من رو هم من داره برسونم دیگه. وگرنه به لحاظ اختلاف همینجور اختلاف ها شدت پیدا میکن، چون این کره داره خیلی این کره بزرگ شده بین ما و چپ و راستی ها بین ما کرمون خیلی بزرگه، برای همین راحت هم دیگه مفصل میزنیم. ولی کره ما با این چینیه که بت پرسته خیلی کوچیکه، اصلا دعوامون نمیشه. پس که کره کوچیکه تو مثلا برسونم منظورم رو؟ بله. خب و السلام علیکم و رحمت الله. ولی با همین حرفا خدا هستم.
اصلا برای ترسلت اون سه تا سوالی که
چی؟ آه این سه تا سواله. نه کتاب های کنوبلاخه، کتاب این مقدمه، کتاب های کنوبلاخو بخونید. ای تو مقدمه سه تا سوال اصلی جامعه شناسی معرفت رو ایشون گفته. اگه خواستید، خدای نکرده خدای نکرده کسی خواست پیش مطالعه بکنه که میدونم این کارا نمیکنید، حالا یه وقتی کسی حواسش نبود خواستید پیش مطالعه کنید، صفحه 515 این کتاب، یعنی غیر از مقدمه که 10-8 صفحه است، صفحه 515 یک دو صفحه ایشون شروع میکنه مناقشاتی که شده و مثلا هوش مصنوعی اینا اومده خیلی مناقشات چیز جامعه شناسی معرفت اینا کرده، میگه آقا اصلا دارن متزلزل میکنن. بعد ایشون 4 تا مطلب میگه از صفحه 515 4 تا مطلب میگه، میگه چون اینا رو داریم نمیتونید جامعه شناسی معرفت از دست ما بگیرید. من میگم این 4 تا مطلبی که صفحه 515 میگه اینا پیش‌فرض‌های بنیادین جامعه شناسی معرفته که شما این پیش‌فرض بولد بخونید و حتی توش مناقشه کنید. یعنی اگه ذهنتون رو تو این 4 تا باز کنید دیگه میدونید اینا رو چی وایسادن و کجاها رو نگید. دوگانه های میشوره، تو دوگانه های بودید شما سگانه شو پیدا کنید دیگه یه نفسی میتونید بکشید. به همین جلسه بعد اول سوالات رو توضیح میدم، بعد اون 4 تا رو توضیح میدم ان شاء الله اگه برسیم. کلمش تو ایران فرق نمیکنه منتها، یعنی من چیده غالبا ترجمه شده است دیگه، چون وقتی از انگلیسی ترجمه میشه نالج رو هم معرفت در میکنه هم شناخت، اما تو اصطلاح دقیق فنیش اینا حالا میرسیم دید آی کنوبلاخ یه یا کلمه آورده این آقای راسف معرفت ترجمهش کرده، یه کلمه آلمانی دیگه آورده ایشون شناخت ترجمه کرده و اینا فرق میکنه. اگه اون دوتا اصطلاح آلمانی باشه فرق میکنه، ولی ظاهرا بلازه مانهایم یکی از یعنی ایشون نه مانهایم یکی از متفکرهای مهم جامعه شناسی معرفت ایشون میپردازه. این کتاب داره دیدگاه مختلفو میگه، مانهای خودش یکی از افراده.
این یعنی متأخر از
اون. آره این شاگرد چیه لاکمن.
خب پس اگه مثلا میخوای
گفتم من
کتاب رو
نه من به همین
من کلاس نمیگم، سه چهار تا مثلا کتاب سه یه آشنایی پیدا بکنیم.
ببینید کتاب هایی که هست دیگه کتاب هایی از خود مثلا برگر و لاکمن کتابش ترجمه شده، همین مانهایم چند تا از کتابش ترجمه شده، شلر یادم شلر هم خیلی مهمه ولی کتابش الان یادم نیست چی ترجمه شده باشه. یعنی دیگه این کتاب های اینجوری هست، من خود کتابی که یعنی نگاه کلان داشته باشه این کتاب که دیدم چقدر خوشم نیومد.
درست بعد یه سوال دیگه این بحث والا با این چیزی که شما با پرسونیا اختلاف نظرهایی دارید، این روش شناسی بنیادی اومده می‌خواسته بعضی از همین اختلافات رو در
مقاله
می نویسه، بعد دیدگاه آقای پارسانیا رو ما بین همین شلر و دیدگاه فکر کنم مانهایم فکر کنم
آقای پارسانیا به شلر خیلی نزدیک.
خب حالا هم اینکه بیاد اینا رو جانمایی بکنیم و تفسیر کنیم می کنم انجام میدید داخلی که
نه من نه، یعنی من جای اختلاف دارم دیگه،
اما انتقادی نه. یعنی میخوام بگم یه مقاله اومده بالا
روش شناسی بنیادی نهایی چیز رو توی مناسبت نقدی کردم بهش. ببینید من با این پارسونه خیلی نزدیکم، چون خیلی نزدیکم با هم بحثمون میشه. آقا یعنی
از همین جهت که من میخوام شما نقدش کنیم، این از زاویه شما ببینید مقاله رو، این یه مقاله
من یه بار مفصل اینو نقد کردم توی کلاس دورهای مال چی بود گفتمان
نخبگان.
آره تو اونجا یه بار من دعوت کردن یک دو جلسه نقد کردن، همون مخواستم مثلا بنویسم نرسیدم. ببینید من
اشکال اصلی که بای پارسا برنز کلان دارن این است که ایشون خیلی کلاسیکه، یعنی بهم گفتم محکم متشابه، ایشون وقتی یه حرف کلاسیک هست حرفی به نظر من واضح رو قبول نمی‌کنه.
حالا من می‌خوام این موضوع رو بفهمم این نقد چی میشه مثلا.
من شما چیکار دارید میخوام بین ما در بمونه بگم انصافا آدم خوبیه.
نه اصلا کاری به اشخاص ندارم.
رجوع کن به اون چیزا دیگه.
نه یعنی من خیلی روش ارادت دارم آدم
خوبی. سوتور دانشگاه نمیده.
چی؟
تعمدی میگم
چرا؟ شما اگه بین کی داشته نه کی زرتش کرد ما خیلی سال قبل.
اینکه سوتوری که دارن هم نمیدونم چه
نمیدونم.
مثلا دوره رو برگزار کردن
من ندارم نگاه کنم من خودم قالب میرم من قالب تدریسمو بحث میکنم زرد میکنم یادم باشه رفتم اتاق نگاه میکنم اگه داشتم میدم بهت اگه میخواید اونو روش شناسی بونجه دارم نیا کنم دارم میشنم
اسمم میشه شما به شما داشته
آره.